صاحب خونه دلهای خود بشوید. وقت رو تلف نکنید. 818-952-2701.
کنسرو خورشت قرمه سبزی الماس بدون نیاز به یخچال و فریزر برای نگهداری. تهچین و انواع سبزی های خوشتم و خوشت را آماده برای پخت الماس. الماس، طعم اصیل ایرانی. الماس.
کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا دوشنبه 30 اکتبر ادامه می‌یابد. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر و رزرو جا با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-883-8100.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود. پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه، بفرمایید.
سلام
بفرمایید. بله بفرمایید.
من یه دومایی هستش که با یه آقای آشنا شدم که با هم سر یه مسئله اختلاف نظر داریم و چون رابطه اوله، یعنی جدی هستش که من توش هستم، نمیدونم نرماله یا باید یه چیزی هستش که من کانسرن باشم.
هر دوتا چند سالتون عزیز؟
من 28 سالم، ایشون 43 سالشونه.
ایشون قبلن ازدواج نکردن؟
نه، سینگل بودن همیشه.
ایرانی هستن دیگه؟
بله.
هر دو چی خوندید، چه میکنی؟
من فوق لیسانس مهندسی دارم، توی شرکتی با عنوان مهندس کار میکنم. ایشون تحصیلات ندارم و کار سلز انجام میدن.
شما از امریکا تلفن میکنی؟
نه، من از کانادا هستم.
چه مدتی هست که کانادا هستی؟
من 10 سالم.
ایشون چند سال کانادا هستن؟
فکر میکنم 17-18 سال
باشه. خب به من بفرمایید چه خبر است.
مثلا یه بار من میخواستم برم سر کار، شب پیشش خوابیدم، بعد صبح تقریبا ساعت 5 من باید بیدارم شم که آدرشم برم سر کار. ازش اولین بار بود که میخوابیدم پیشش، ازش پرسیدم چجوری خوابیدی، گفت تا صبح مثلا سخت نگاه کردم. و خب گفتم چطور، که خب عادت ندارم پیش کسی باشم و اینا. گذشت عصر با هم حرف زدیم، گفتش که من فکر میکنم اگر بعدا پول دستمون اومد یه خونه دو خوابه بگیریم. گفتم یعنی چی؟ یعنی من تو اتاق خودم بخوابم، تو اتاق خود بخوابین؟ چون رابطه‌ای که داره یه جوری از اول حالت ازدواج بوده. گفتم it doesn't make sense که من تو اتاق خودم بخوابم، بعد چون صبح میخوام من سر کار، تو نمیتونی خواب سبکه، خب این که لزومی داره دیگه با یکی زندگی کنی؟ با خب پس من حق بده چون پیش کسی تاره نخوابیدم 43 سال همیشه سینگل بودم، خود سختم عادت کنم، عادت میکنم، حالا فرشور عادت میکنم، ولی اینکه این به مغزش خطور کرده خیلی واسه من جالب.
شما هنوز دو ماه آدمو نشناختی، رفتی چپ بعدش موندی؟ خب اون وقت به من بفرمایید چه چیز غیر عادی دیگه دارن ایشون؟ ایشون که درسی هم نخوندن، شما که لیسانس و فوق لیسانس داری، براتون موضوعی نیست؟
والا از نظر رفتاری وقتی من با مثلا هم کلاسیام و دوستام میبینم رفتارشو میبینم، خب مثلا آدم ادوکیتد تحصیلات نداره، ولی چون شرایط زندگیش اینو بهش اجازه نداده که درس بخونه، اومده اینجا بعد مادرشو تو ایران تکر میکرد.
ببخشید از کی تا حالا علیت با واقعیت یکیه؟ شما اصلا میفهمید چه استدلال غلطی میکنی؟ من پدرم دزد بوده، مادرم هم معتاد، منم دزد بار اومدم، پس من تقصیری ندارم. شما میتونید با یه دزد ازدواج کنی؟ چون به نگاه کنیم از کجا میاد. برای ما مهمی که الان کیه. اون حرف اولی که زدید خیلی جواب درستی بود، ایشون فهم و شعور یه آدم تحصیل کرده رو داره، قبول. بعد اینکه نگاه کنیم ببینیم که پدر و مادر و شرایطش چی بوده، چه معنایی داره عزیز؟
خب میگه اگه من شرایط تو رو داشتم منم اینجا درس میخوندم، ولی شرایط نبوده درس بخونم.
شما هنوز سر استدلال غلطتون هستی؟ من شرایط سب کنید عزیز من، یک آقایی میاد الان به شما میرسه، شرایط بسیار سخت و بدی داشته، از شما هم خیلی بهتر بوده، ولی اصلا مدرسه نرفته، خوندن و نوشتن بلد نیست. از نظر شما برای همسر اشکالی نداره ایشون که خوندن نوشتن نمیدونه؟ شما چیکار دارید به چراییش؟ اینجا که بحث علیت و چرایی نیست، دادگاه نیست که بخواید شما حکم صادر کنید. شما خود با یه آدم ازدواج کنید، اون آدم باید مناسب شما باشه. این مناسب شما نیست، مهم نیست از کجا میاد. گفتم یه پدر بیمار، یه مادر معتاد، یه آدم دیوونه. شما میگه چون پدرش اینجوریه مادرش اونجوریه، خب بیچاره اگر خب این هم مثل من پدر مادر خوبی داشت مثل من میشد، ولی چه فرقی میکنه برای انتخاب همسر؟
آخه هر کسی که مدرک داره لزوما شور و فرهنگ نداره.
ببخشید عزیز من، از 10,000 نفر، از 1,000 نفر آدمی که مدرک دارن فهم و شعورشون به طور متوسط 1,000 تا که ندارن بالاترن. شما چطور میگید همون آدمی که شعور و فرهنگ مدرک نداره شعور و فرهنگ داره، این مدرک میداشت و یه رشته علمی هم میدونست چی میشد؟ اون آدمی هم که شعور، اون آدمی که شعور و فرهنگ نداره مدرک داره اگر درس هم نمیخونه میشد. عزیز شما کی بهتون مدرک دانشگاهی داده؟ اینجوری من میشه بحث و استدلال که خب شما کنید، من میخوام خودم گول بزنم، من که اصلا با شما بحثی ندارم. شما که نمیتونید بگید ورزش تأثیری تو سلامتی نداره، تغذیه خوب نداره، برای که خیلی ها تغذیه خوب دارن ورزش خوب دارن زود میمیرن، یده ندارن. مقایسه رو که اینجوری نمیشه کرد. هر آدمی که ورزش درست میکنه تغذیه خوب داره، سلامتیش بیشتر، عمرش هم طولانی تر. حالا یکی 30 سالگی میبینه که 130 سالگی، ولی اون در مقام مقایسه با خودشه. هر آدمی که درس نخونده سوادش در مقام مقایسه با خودش اگر درس میخون کمتره. ما اونو مقایسه میکنیم، خودش رو با خودش، خودش رو با دیگری مقایسه نمیکنیم. بعد شما چرا این دست با شما به من فرمودید ایشون به کسی دیگه کاری نداشته باشید؟ ایشون فهم و شعور و درکش با وجودی که دانشگاه رفته خوبه، از نظر من بحث تمومه، کاملا حق فرد مناسبی است و چه خوب، پس من بحثم. اما یه مرد 43 ساله بگه من تا حالا کسی کنار کسی نخوابیدم، شب نمیدونم کنار کسی بخوابم، خوابیدن که احتیاج به تمرین نداره عزیز. یادم وقتی میخوابه
که من ول میخورم از
خوابیدن. بسیار خوب، حالا شد یه حرفی، شما ول میخورید ایشون بیدار میشه، بنابراین میتونید توی اتاق باشید روی دو تا تخت متفاوت بخوابید. اون که الان مثلا
اگه ازدواج کنیم زن و شوهر باشیم، من توی یه اتاق دیگه یا رو مبل رو یه تخت دیگه بخوابم، اون رو یه تخت دیگه.
آدم ها برای خوابیدن احتیاج ندارن کنار کسی باشن، آدم برای بیداری قراره کنار کسی باشن. در فرض که اصلا ماجرای خواب سبکیشون، اما خواب سبکیشون 10 تا پیام دیگری رو هم با خودش میفرسته عزیز.
مثلا چی؟
مثلا اشکال در سیستم مغزی، برای که سیستم باید آروم بگیره، سیستم که نمیتونه توی امواج دلتا نره، سیستم که نمیتونه توی امواج آلفا نره، مغز که نمیتونه بدون آلفا و دلتا اصلا زندگی کنه، طول عمر سالمی داشته باشه.
ساده وقتی مقایسه میکنی مثلا ریلکس زندگی میکنه، منم که همیشه نگران آیندم، نگران همه چیم، ولی من قشنگ تا صبح تخت میکابم.
بسیار خوب. شما برای خودتون یه دنیایی دارید، هم پزشکی میدونید، هم روانشناسی میدونید، هم خواب رو میشناسید. آخه عزیز، کامان، این چه ارتباط، چه این چه مقایسه هاییست که میکنید؟ من با سرعت 200 مایل رفتم، تصادف نکردم. طرف با سرعت 60 مایل رفت، تصادف کرد و مرد. پس همه باید تون برم. اینم نتیجه بعدی. چرا شما این نتیجه رو نمیگیرید؟ آدمی مست کرد، سالم رسید خونه، آدمی سالم رفت، تصادف کرد، مرد. همه باید مست رانندگی کن. بابا ایوالا. عزیزم بهانه رو چطور با دلیل شما اشتباه میکنید؟ و بعد این لجبازی و کل شرقی رو برای چی دارید؟ فرزند چندومی؟
اول.
معلومه بین من به تو نگفتن کل شق و لجبازی یه دنده ای؟
چرا؟
مطمئنم برای که از حرفاتون با من پیداست. شما اصلا خروس جنگی، شما باید برید زن بگیرید، یه مرغ بگیرید. شما دنبال مرد برای چی میری؟ جنگجوی جنگجوی. حالا بیا از حالا از شوخی بیاد بریم بیا.
ولی واقعا
البته حرفم هم جدی بود.
قبول دارم اخلاقم تونده، واسه همین الان 25 سالمه، یه دوست پسر درست حسابی هم نداشتم.
درست حسابی نمیخواید شما، نادرست میخواید، ناحسابی مثل خودتون. حالا بیا از اون بگذاریم دختر، بیا جدی حرف بزنیم. به من بگو ایشون چرا تا به حال ازدواج نکرد؟
میگه از کسی تا حال خوشم نیومده.
ایشون چقدر رابطه های سنگین و عمیق با کسی یا کسانی داشته؟
زیاد نداشته، مثل این که مثلا مکسیموم یکیش بوده 6 ماه اینطوره، ولی زیاد لانگ ترم با کسی دوست نبود.
یعنی ایشون مثلا به مدت 25 سال با هیچ کسی رابطه جدی نداشته و نزدیک نبوده.
اوکی. مثل این که آره. ولی مثلا هر جایی هم که با هم میریم، هر کسی که منو باهاش میبینه همه تعجب میکنن، میگن ما فکر میگم لیگه ای انقدر با هیچ دختری ما ندیدیم، چه عجب ما با یه دختر تو رو دیدیم.
بالاخره شما هم نجابت ایشون رو ازشون گرفتید دیگه. حالا بیا سر به سر نگذارم، تو یه چیزایی میگی من فکر، به من برگرد بگو سه تا چیز خوبه ایشون رو که در ایشون دیدی چی هستی؟
پسر سنگینیه، وقتی میریم یه جایی مثلا به وقت لش بازینه در نمیاره، خیلی جنتلمنه، باهاش میری بیرون سرت بلنده، نمیگی مثلا الان یه چیزی میگه خجالت بکشم یا رفتار زشتی ببینم، بعد خیلی کر میکنه راجب این که مثلا من چی دوست دارم، چی کار دارم میکنم، حالم بد باشه، خب کلن حواسش هست به من. و اینکه حالا من هیچ وقت پدرم در واقع وجود نداشت انگار تو زندگی، یه جوری میبینم انگار مثلا پدر خوبی میتونه واسه بچهش باشه، چون حسی که مثلا من همیشه میخواستم بابام به من داشته باشه، این میدونم به بچهش میتونه بده، مثلا اینکه با بچه ها قشنگ رفتار میکنه، فکر کنم مثلا هازبن کوالیتی رو داره.
ایشون ظرف دو ماه به شما نشون داده با بچه ها خوب رفتار میکنه.
خیلی جالبش اینه که ما انگار فست فوروارد داریم این جلو، درسته دو ماه با هم دوستیم ولی انگار مثلا خیلی وقت هم میشناسیم، نمیدونم به خاطر سنمونه، به خاطر اینکه جفتمون واقعا دوست داشتیم با یکی آشنا بشیم که زندگی شروع بکنیم، اینجوری شد. یعنی جفتمون هر دقیقه به هم میگیم، میگیم خیلی ویرده که ما اینجوری به هم داریم حسون رفتن نشون میدیم.
حالا امیدوارم ویرد نباشید. حالا بس من برگرد، شما چند خواهر برادر دارید؟ اولی هست.
من خواهر دارم که از خودم 8 سال کوچیک‌تره.
از شما مادری و
کاملا
کردید. اوکی.
البته خواهرمون تو خیلی شرایط زندگیمون خوب نبودش که به دنیا بیارنش، ولی من انقدر اصرار میکنم که تنهام مخصص که مادر بدم دست بکار
شده. شما وقتی 18 سالگی آمدید کانادا، با کی آمدید کانادا؟
مادرم اول اومد اینجا پناهنده شد، واسه من و خواهرام پدرم اقدام کرد، ما اومدیم، ما امیگرانت اومدیم.
پدر تو چه شغل و کاری هست؟
پدر والا الان دیگه با ما زندگی نمی کنن، یه 7-8 سالی که از مادرم جدا شدن، ولی اون موقعی هم که بود انگار نبود، یعنی من هیچ وقت اصلا نمیدونم پدر یعنی چی. اون دو سالی هم که ما تنها بودیم تو ایران، من از خواهرام نگهداری میکردم، بابام گهگاهی میومد میرفت،
من
حضوری
نداشتم. البته شما درستی استدلال ظاهرا روانشناسی کردید، پدری که نداشتید فکر میکنید ایشون پدر خوبی برای بچه هست، ولی ایشون پدر خوبی برای خودت مثل که هست. بعدم 15 سالم با هم فاصله سنی. وضع مالیشون چطوره؟
خوبه، حدی هستش که بتونه افورد کنه زندگی رو. فکر می‌کنم اگه هم ازدواج کنه. البته من خودم کار میکنم ولی فکر میکنم دو تایی با هم زندگی خوبی بتونیم تشکیل بدیم.
دو تا یکی دو تایی. البته اون چیزایی که شما گفتید دلیل برای ازدواج نیست، ولی بگذاریم. دو تا ایراد ایشون از نظر شما چیه؟
اینکه
وید میکشه زیاد. اصلا تو زیاد یعنی هر روز؟
با مثلا جمع میره با دوست مستش اینو، نه میگه من خوشم نمیاد تو خیابون با اینو بکشم، ولی تو خونه مثلا میخواد ریلکس کنه تلویزیون میبینه شبا بعضی وقتا مثلا میکشه که من واقعا اصلا دوستم، میگم اگه خوبه بده منم بکشم، میگه نه خوبیست، میگم پس چرا تو میکشی؟ میگم اومده فردا من حامله شم میخواد وید بکشی بچه داشتم اینو بعد ترک کنم، میگه حالا تا اون موقع من ترکش میکنم، من که معتادش نیستم نتونم ترکش کنم، میکشم واسه اینکه ریلکسم میکنم، ولی به نظر من کانه نمیشم.
حتما ایشون اگر هفت روز هفته خونه باشه میکشه؟ شما میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که من جهان رو نمیتونم به راحتی حس و احساس کنم، پس میکشم که یک این حس و احساس بد نداشته باشم که الان اگر خودم آزاد بزنم، دو یه شاید حس و احساس دیگه ای پیدا کنم.
حالا آدم خیلی هلتیه، خیلی هلتی غذا میخوره و هر روز، یعنی هر روز، حالا نه پنج روز در هفته جیمش رو هم میجه، هیکلش خیلی خوبه، یعنی به این چیزاش میرسه، ولی اسموکینگش اصلا مکسنس میکنه، میگه ضرر نداره، اگه ضرر داشت که پزشکی نبود، چون از این پزشکیاشو میخره.
به عنوان دارو ازم پزشکیش
نیست. نه دوستش میخره ولی به اینم
نیست. من کاری ندارم میگم، یعنی پزشکیش نیست. یه درصد بالای از داروهای چه پزشکی چه روانشناسی مال تریاک عزیز. این که شما یه سم رو به عنوان دارو استفاده میکنید یه عامل کشنده کاملا وجود داره، ولی پزشکیش در میبرم این استدلال شد. این آدم دانشمند شما مطالعه فقط دانشگاه هاروارد رو نگاه کنید که حالتهای سایکاتیک و روان پریشی و یعنی بیماری روانی رو به وجود میاره، نه حرفای پرت و پلای دیگران، بلوه ماده مخدره. به من بگید غیر از این دیگه چه مشکل و مسئله‌ای دارید با ایشون؟
فعلا چیز خاصی نداشتم، یعنی
همینایی
که بوده هیچ من یعنی یه بارم بهش گفتم هنوز مثلا بعد دو ماه ازش پرسیدم هنوز به فکر ازدواج هست؟ شما اوایلش بیان خیلی اکسایتد بودم از اینکه یکی رو پیدا کردم فاینالی که دوستش
دارم. شما چطور با این روی خط باشید؟ آخه یه حرفای عجیب و غریب میزنید. روی خط باشید چنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
به نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه. مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمار رو خوب بلد بشه.
برا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیته؟
100% یدیدی. قوی ترین یدیدیه.
روز شهردار نگیر، کامران یدیدی
100%.
من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با افتخار به آگاهی همگان می‌رساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می‌شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555. رستوران جوان.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می‌کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیک‌بینی، آستیگماتیسم را نیز به طور خودکار تنظیم می‌کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می‌کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی دکتر ابی سرودی بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری میدهد. در زمینه برداشتن چربی های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی میگویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010 SurudiVision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
بابا خواجه بیجان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بیجان رو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
خاجوی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی خاجوی جان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سلت خش
حمد ورکس with REH Real Estate License Number 02011049.
پس خاجوی جان ایشونه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز. خب حالا دلتون میخواد راجع به چی صحبت کنیم با هم جان؟ بذارید من ازتون یه سوال دارم. ببینید شما یه جمله‌ای به کار برید، بذارید من قبلا یه توضیح کوچکی بدم. از نظر من ماجرای محبت و دوستی و دوست داشتن و عشق یه پروسه هست، یعنی یه فراینده. مثل که شما مدتی طول کشته تا مهندس شد. این پدیده نیست که با سرعت پیدا بشه. من در اون سی دی انسان و عشق آوردم، عشق در یک نگاه حداقل 12 تا اشکال و اختلال روانی آدم باید داشته باشه. بنابراین اگر یه کسی رو در یه نگاه خوش اون من ما گیر و گرفتاریم و مشکل داریم، نه اینکه اون خوبه و یا ما به درد هم میخوریم. شما یه جوری صحبت کردید که از همون آغاز یه مرتبه یه کسی رو دوست داشتید که بعد از مدتی بهش رسیدید. شما بعد از چه مدتی، با وجودی که این توضیح من شاید کار خراب کرد، بعد از چه مدتی فکر کردید ایشون رو دوست دارید و اون کسی که میخواید رو پیدا کرد؟ بعد از چند ساعت آشنایی؟ بعد از چند ساعت؟
نه، ولی اینکه خب من خیلی آدم سختگیرم. یعنی الان من این همه مدت که سینگل بودم هیچ کسی حتی ظاهری خوشم نمیومد که بخوام باهاش دیت برم.
ولی
مثلا این
شخص
تنها کسی بود که مثلا دل من
پروانه بود. همین میگم پس اشکال داری. نه حالا بذار از اون گذشته آخر، نه برای چه مدت اونش مهم نیست آدم از یکی خوشش بیاد به عنوان جنس مخالف، اونو کاملا میتونم بفهمم. ولی دوست داشتن یه پروسه دیگری است عزیز. اینکه یه مردی از یه زنی، یه زنی در یه مردی در یه آن اینقدر خوشش بیاد که توجهش رو جلب کنه و محو او بشه، هیچ اشکال نداره. در حقیقت یه تصور ذهنی داشته که به نوعی با اون آدم منطبق شده، اونو میتونم بفهمم. ولی اینکه با یه چنین سرعتی شما از ایشون خوشتون آمد، غیر از ظاهر ایشون که اونو بذاریم کنار، از چه چیز دیگر ایشون در اون آغاز اینقدر خوشتون آمد با این سرعت؟
من عاشقش نشدم هنوز، دوستش دارم و فکر میکنم میتونم بیشتر دوستش داشته باشم و باهاش فکر کنم بتونم اگه شرط خوب باشه زندگی کنم. ولی شاید بگم 2 هفته بله فهمیدم که اونجوری که اونم سیریس داره به این قضیه نگاه میکنه. آره من
ایشون چرا فکر کنیم بعد از 43 سال با شما سیریس شد؟
یکی از من خوششون البته الان اومد پیش من تا فهمید دارم با اتون صحبت میکنم، میخواد خودشون شد، یعنی تو رادیو گوش میکنه، اومد که خودش هم حرف بزن، از نظر ایشون هم ببینین کجا قضیه ما وایستادی.
نه اون که شما میدونید، من نمیدونم، به من بگید ای با ایرادی اگر در رابطتون میبینید چیه؟
یکم تفاهم اخلاقی نداریم. حالا نمیدونم، چون شاید من تاله سینگل بودم، مثلا من آدم خیلی ایندیپندنت و قوی هستم، به خانوادم تمام مسئولیتاشون رو دوش منه، زندگیمو خودم از زیرو اینجا ساختم و درس خوندم، اومدم کار کردم، خیلی سختی رو به جونم میخرم، ولی مثلا همیشه پلن بی دارم واسه زندگی، همیشه نگران آیندم هم. ولی اون اینجوری نیست، مثلا دیگه الان رو لذت ببر، حالا وقتی که مثلا از این کار بیکار شده به سری کار بعدی. ولی من مثلا آدمی هم که توی کار کار بهتر رو پیدا میکنم، یا همیشه بکاپی دارم، یه سیوینگی دارم، یه چیزی تو زندگی دارم که خیالم جمع باشه. ولی اون الان باشه لذت میبره، نباشه حالا نمیدونم.
خب آخه عزیزم، این که آدم بکاپ داشته باشه، پلن بی داشته باشه، برمیگرده به شرایط و اوضاع. من میخوام برم تو راه تو رستوران غذا بخورم، پلن بی نمیخوام، میدونم میخوام برم اونجا، بسته بود میرم یه رستوران دیگه، این دیگه احتیاج نداره از قبل من براش پلن درست کنم. مهم اینه که
بس من اینجوری ووری به دنیا، اصلا نه به دنیا، نه من ووری ساخته شدم، چون شرط زندگیمون همیشه انقدر شوک به همون داد که همیشه انگار سرباز آماده به خدمت زندگی و وایستم که الان یه اتفاقی
افتاد. خب ببینید، شما بیاد حرف خودتون رو، شما به دلیل شرایطتون اینگونه شدید، ولی در نیست بقیه رو اینگونه بدونید و اینگونه رو درست بدونید.
درست، من نمیگم
خب،
کار من
خب چرا؟ نه چرا شما به ایشون دارید اعتراض میکنید که این آدم مثل من نیست، پلان بی نداره، فلان بهمان نداره. خب اون که ای به ایشون نیست، من بپذیرم که من مشکل دارم به این دلیل، ولی دیگری باید مثل من مشکل داشت باشه و الا سالم و درست نیست. خب اون من ببین عزیز، هر چیزی، من آدمی هستم که با 4 تا P زندگی میکنم: پردیکته که پیشبینیه، پریونته که پیشگیریه، پرپره که آمادگیه، و پروگرام برنامه ریزیه. ولی نگران و مضطرب نیستم، I'm not worried, I'm not anxious. اینها مهمه، بنابراین یه تفاوتی وجود داره، مثل یه چیزی که گرمه یا یه چیزی که جوشه، یه آدمی که ساده است و یه آدمی که احمقه، یا آدمی که شجاعه تو یه آدمی که بیمار روانی خودش و دیگران رو به خطر میاندازه. بنابراین تفاوت ها اونجاست. بنابراین شما قسمت اول حرفتون ای بگید که من برای موضوع مهم و اساسی که نبودنش مسئله است، پلن حتی بیوسی دارم، من با تون مسئله ندارم، ولی برای بسیاری از موضوعی که نمیشه نگران بود و پلن بیوسی داشت، برای که تازه نبودم نبوده، مهمم نیست، برای موضوعی مهم هست و ایشون رو به اون دلیل نمیتونید مطرح کنید. حالا به من بگید غیر از این چه مسئله و مشکلی اگر با هم پیدا کردید داشتید؟
فعلا تو این دو ماه همین
معنی. اوکی، پس برای چی تلفن کرد؟
می‌خواستم ببینم اینایی که من دارم راجبش فکر می‌کنم، آیا کانسرن مهمیه که در آینده بخواد اذیتم کنه؟
شما چیزی نگفتید.
این که به من میگه خونه دو خوابه داشته باشیم، خب گفتین که مطرح نیست، وید کشیدنشه.
نه اون که وید کشیدن حتما مطرحه، این که شما توی اتاق باشید روی دو تا تخت بخوابید خیلی میتونه عادی باشه برای عده‌ای که مسئله دارن، ولی خواب سبک ایشون مسئله است. کسی که خواب سبک داره عزیز، به دلیل اینکه خواب سنگین نداره، بیمار بیشتر میشه، طول عمر کمتری داره. اینا رو دقیق و مطمئن میدونیم و یه دلیل و یه مسئله است که باید حلش کرد. یه دلیلش کشیدن همون مریوانا است، یعنی به همون جهته که از اونجا نشه، این سیگار که یکی از عوامل برهم زننده خواب سنگین و عمیق و بدون خواب معلومه، این مشروبه. هر وقت هم که شما مشروب میخورید، اگر از یک کمی بیشتر بخورید شما رو خواب میبره، ولی بعد از 3 ساعت بیدار میکنه و بعدن گرفتارتون میکنه. بسیاری از اینا هست. ببینید، پزشکی رو که ما خودمون نمیتونیم مندر ور در بیاریم، ما تو دنیایی هستیم که تکلیف موضوع روشن، معلومه الکل موجب خواب میشه، ولی پشتش بیداری و آسیب رو حتی در جهت خواب داره. حالا اگر ایشون میخواستن حرفی بزنن، اگر مایل بودن، خوشحال میشم بشنوم.
بس با اجازه من گوش رو
بگیرم. خواهش میکنم.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
متهم رضیف اولی
نه پیداست، اصلا حکم اعدامتون از قبل صادر شده.
بله، البته من بگم خب من یه چکی فرستادم تو راهی که شما از من طرف دارید.
متاسفانه به من نرسیده، به من تا چک و نقد نکنم به یادم مثل شما که اینجوری دختر مردم رو علاقمند میکنید مطمئن و اطمینان نمیکنم. حالا به من بگید که کجای حرف ایشون یا شما یا چه موضوع کنید.
اول از همه راجع به اون مسئله که ایشون گفتش که شما ایشون فرمودین چرا تا حالا ازدواج نکرده، منم به دلیلم چون پدری و بچه کردم، من پدرم از دست دادم تو بچگی و یه مقدار پدری زیادی کردم در از سن 12 سالگی و حالا یکی دلیلاشمون میتونه و مسئولیت، بخاطر اینکه مسئولیت یه مقدار برام سنگین بوده و یه پدری اونجا داشتم که خواهرم و مادرم و به قول معروف مواظبت، حالا تا حدی که میتونستم تو اون سنا کار میکردم و درس میخوندم میکردم، اون دلیلش اون به نظر خودم
با ببخشید ببخشید داستان چی بوده؟ یعنی پدرجون رو در چه سنی از دست دادی؟
من 2 سالم بوده ایشون فوت کرده و من از به قول معروف یادم میاد پنجم یا اول راهنمای دوم بودم، تابستونا کار میکردم و درس رو میخوندم تا مرحله ای که دیپلم بود. هر سال من این کارو میکردم، حتی تو مدرسه هم یه وقتایی کار میکردم، درس میخوندم و کمک هزینه زندگی بودم و اون مسئولیت داشتم. به اندازه که یعنی بیشتر کارهای خونه رو دوش من بود. مثلا من یادم میاد 6 سالم 7 سالم بود که شب نفت میوردم از پایین میریختم تو بخاری، این کاری که نرمال بود اون موقع و اون دلیلش به نظر خودم با توجه به چیزایی که از شما شنیدم تا حالا اون میتونه باشه که من تا حالا از مسئولیت فرار میکردم.
نه مسئولیت فرار نمیکرد، مسئولیت برای شما دردآور بوده و نمیخواستید خودتون رو باز دوباره گیر بیاندازید تو گرفتار کنید.
به نوعی بله دیگه، به نوعی اینجوری بوده. بعد این از اون مسئله. بعد یه مسئله دیگه که ایشون گفت که رابطه ای که من تا حالا داشتم عمیق و سنگین، نه من فکر میکنم به یه دونه از... البته بهتون بگم همیشه رابطه هایی انتخاب میکردم که میدونستم نمیشه، اون دارو برقیه رو حکمش رو اجرا میکردم تا حالا که میدونستم که اینا نمیشه، میگفتم حالا من 6 ماه هستم و نمیخوام، چون میدونم نمیخوام.
حالا چرا جاروتون به این خانم که رسید خاموش رو؟
اون جارو خاموش شد آقای دکتر، شما ما مقصرش بودین که این اتفاق افتاده.
از این بابت خوشحالم. چی شده که با جاروی شما خاموش شده؟ حالا در ایشون شما چی دید؟
جان نه من خب میگم تو این همه سن و سال شما از هر تجربه‌ای که بگی من بهشونم گفتم داشتم، حالا بالاخره چون مجرد بودم تا الان با توجه به اینکه مثلا سالهای ساله که شو برنامه شما نزدیک 13 14 سال میشنوم، الان به این نتیجه رسیدم که خب بالاخره این زندگی اون زندگی به اختتامیه قشنگی نداره و بهتر آدم بتونه یه زندگی تجربه کنه که مثل آدم سالم باشه. در اصل میدونم که هنوز سالم نیستم، ایرادایی دارم واسه خودم و از طرف دیگه به ایشون که خب اولین چیزی که به قول معروف شما که میگفتین آدم یکی رو ببینه فرست چیزی که بهش پیدا میکنه مثلا اترکت میشه بهش، خب توی این مدت بهشون بودم و مدت 1 سال 2 سالم بود که سینگل بودم و دیگه نمیخواستم اون جارو برقی رو روشن کنم به دلیل اینکه دیگه خسته شده بودم از اون موضوع. بعد بهشون که رسیدم خب گفتم بذار یه امتحانی بکنیم که پلنمونم این بود که 6 ماه با هم دیگه دوست باشیم و بعد 6 ماه یه استپ بعدی رو اجرا کنیم که الان تو اون 6 ماه ما این مسائل حالا کم کم داره خب بخاطر اینکه آشنا میشیم به وجود میاد.
آیا شما مثلا جان این که حرفی بزنی بزن عزیز؟
نه بفرمایید.
نه فقط گفتم آیا واقعا الان با موضوع مسئله ای هم روبرو شدید یا نه؟
ببینید موضوع مسئله ایشون یه سری چیزا رو به شما گفتن، منم یه چند تا چیز کوچیک بود که یه چیزی که همین پریشب بین ما اتفاق افتاد که یه ذره به قول معروف شکراف شد. ما یه مهمونی رفته بودیم و ایشون خب از اول میدونست که من درس خونده نیستم، من دیپلم دارم و حالا چند بار تو حرفاشون به من اشاره کرده بودن که خب تو سواد نداری، سواد. و این مهمونی رفته بودیم داشتیم صحبت میکردیم، من بودم ایشون و خواهرش، همینجوری که وارد مهمونی شدیم این درملاتی که اتفاق افتاده چون جلوی ایشون هم حرف من میگم، ایشون گفتش که من یه چیزی به نظرم رسیده، برای تو یه چیزی پیدا کردم. گفتم چی پیدا کردی؟ گفت من میخوام به تو بگم تو حسابداری از این بعد. گفتم حسابداری چی هم من؟ گفتش که میخوام چون میخوام بگم تو لیسانس حسابداری داری. گفتم خب من که لیسانس حسابداری ندارم که، من که تو شما از اول میدونستی که من در تحصیلاتم چیه که. بعد ایشون گفتش که خب نه دیگه ما جلو فامیلامون، آخه من چه جوری جلو فامیلامون بگم تو بی‌سوادی؟ بعد ایشون که اینو من گفتم یه ذره بهم برخورد، گفتم خب بی سواد که حالا اگه شما دیپلم بی سواد میدین، یعنی من تا پنجم دبستان درس خوندم، ولی شما اینو میدونستی از اول، بعد من برای فامیل شما زندگی نمیکنم که فامیل شما بخواد بدونه من لیسانس دارم یا من بی سوادم یا من هر چی که هستم، من اینجوری ام و شما از اول منو اینجوری دیدی و با همینجوری که دیدی هپی هستی و یه مقدار بهم برخورد. خب اون شب قرار بود ایشون ما با هم بریم بعد از مهمونی بیرون و اینا که نرفتیم و ایشون قرار بود بیاد پیش من، که من گفتم من یه ذره زیاد احساس نمی کنم که الان بیام پیش هم خوب باشه، چون احتمال داره به همین چیزی بگیم بی احترامی بشه، شما برو خونتون منم برم خونم، که من رفتم خونمون و ایشون رفت و ما دیروز هم با هم صحبت نکردیم، امروز صحبت کردیم. که بعد این مسئله که ایشون گفتن که من چجوری جلو فامیلم بگم، من به نظرم اومد که خب شاید یه ذهنیتی ایشون داره که یه عمر بخواد با من اگر باشه، خب این یه ذره
نه ببینید عزیز
این برای مهم نیست.
نه 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 ببینید بذار صبر کنید. این که به شما ایشون برگشتن گفتن شما بی سوادی، حرف حتما اشتباه و غلطی بوده برای که یه قضاوته. این که ایشون اگر میشد میتونستن بگن شما دانشگاه نرفتید اشکال نداشت، اون یه واقعیته، ولی این که نتیجه بگیرن حالا که دانشگاه نرفتی پس بی سوادی مثلا است. دوم این که نرفتن دانشگاه تو باعث ناراحتی منه، ایشون میتونه از جانب خودش این حرفو بزنه، ولی این که شما چون دانشگاه نرفتید باعث ناراحتی خود و دیگرانیت هیچ معنایی نداره، برای اینکه آدما با توجه به شرایط خودشون کارایی میکنن. به همجاست که اونجا علیت برای خود من مطرحه، من به این دلیل ژاپنی یا روسی بلد نیستم که ایرانی هستم و تو امریکا زندگی میکنم، بنابراین ژاپنی یا روسی بلد نیستم.
نه من از اون قسمتی که ایشون گفتش که شما
متوجهم عزیز
من ناراحت نشدم از ذهنیت ایشون که بعدنم آیا این به ایشون خواهد فشار آورد یا همینجوری یه چیزی ایشون پرتاب کرده که ایشون میگه من یه چیزی پرتاب کردم. من
نه پرتاب که نکردن، تازه دفاعشون هم در مقابل من دفاع بی خودی بود. نه ببینید موضوع رو نباید به هم مخلوط کرد. گفتم این که کسی بگه شما دانشگاه نرفتید و نتونستید برید، درست اینه نتونستید برید یه مسئله است. این که بگه شما بی سوادید درست نیست. این که بگه من خوشحال از این بابت نیستم که تو نرفتی میشه فهمید، ولی این که من جلوی بقیه سر این موضوع مسئله دارم بقیه مهم نیستن، چون مهم اینه که واقعیت مسئله چیه، این که دیگران چه برداشت و دریافتی دارن مسئله ما نیست. ولی ببینید عزیز، شما به نظر من هر دوتا خالی و تنهایی، ایشون کاملا اون رو نشون میده و به همجاست که پر کردنتون همطور که شما حرفتون بوده یه مدتی باید صبر کنید. منم به ایشون گفتم پروسه این که من یک کسی رو دوست دارم و یا بهش علاقه مندم یا عاشقشم یه حرفی، یه پروسه در حقیقت زمانبری است که باید به تدریج اتفاق بیفته، این یک باره نمیتونه باشه. بنابراین اگر فرضتون و قرارتون این باشه که رابطتون رو با هم ادامه بدید ببینید چه میشه، معرفی ندارم، ولی دو کار رو نمیتونید بکنید. یکی نمیتونید با این موضوع رابطه رو تموم کنید، یکی نمیتونید با این با وجودی که اینقدر کوتاه مدته تصمیم بگیرید. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم هر کدومتون دلتون می‌خواد یه موضوعی که فکر می‌کنید مهمه و شاید من بتونم نظری داشته باشم رو هر کدومتون که خواستید مطرح کنید، ولی بذارید پیام ها رو بشنویم و برگردیم. شنگ رجمن با ما باشه.
دریافت میلیون ها دلار پول در امور تصادفات فقط و فقط در تخصص اوست، وکیل میلیون دلاری تصادفات. وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی، وکیلی که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات کسی نیست جز پیام شایانی. وکیلی قادر خواهد بود بیشترین پول را برای شما دریافت کند که تاکنون میلیون ها دلار پول از بیمه برای موکلینش دریافت داشته باشند. 818-777-777 وکیل میلیون دلاری پیام شایانی.
آپتیما آلتراساند آفیس جدید خود را در وودلند هیلز افتتاح کرد. در آپتیما آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی آلتراساند بدون وجود اشعه و رادیشن از سلامت خود آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست و غده و رگ‌های اصلی مغز و قلب برای جلوگیری از سکته‌های مغزی و قلبی. آلتراساند کامل بدن تنها با $249. آفیس ها در اورنج کانتی و وودلند هیلز. تلفن 949-945-2004 949-945-2004. تشخیص به موقع میتواند زندگی شما را نجات دهد.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آگهی جوزف کره‌ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد. منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی.
کارش خوبه؟
کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنشو نوشته. 818-90-90-777.
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
اولین اردوی شاد ایرانی در دل کوهستان زیبا و شگفت انگیز ممتلکس، همراه با صبحانه، نهار و شام لذیذ ایرانی، 4 روز و 3 شب در یکی از با امکانات ترین کمپ سایت های کالیفرنیا، مجهز به دوش آب گرم. 3 شب اجرای موسیقی زنده توسط ویسرو و ادریس فروغی، خاطر بازی با آهنگ های ماندگار در دل طبیعت و همچنین رقص و پایکوبی با دیجی هایبرد. جهت رزرو جا و اطلاعات بیشتر به وبسایت tft.camp مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 818-744-2000 همکنون تماس بگیرید. facebook.com/tft.camp.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ماه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با 2 شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، با یکی از این عزیزان گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز.
2 تا سوال من اینجا توی این مدت به ذهنم رسید. یکی اینکه این اختلاف سنی شما نظرتون چیه آقای دکتر؟
به هر حال اختلاف زیادیه، یعنی به هر حال بدونید بین سن در دوره سن ایشون، یعنی بین 20 تا 30 حرف 5 سال، بین 30 تا 40 حرف 7 سال فاصله است که قابل توضیح و توجیه با توجه به طول عمر انسان و مسائلی که بر میگرده به توانایی ها. شما یه مقداری از این بابت فاصله تون 15 ساله به هر حال بسیاره، ولی هم ایشون زندگی خاصی داشتن هم شما. حالا اونجایی که این جنبه های خاص بتونه متمم و مکمل هم باشه به گفتگویست، ولی خطر این که در تضاد و تناقضی به زودی قرار بگیرید هست. ببینید، فرض کنید ایشون با توجه به ویژگی فرزند اول و یه بازی که فقط از سر بحث با من داشتن، چون بعدم با توجه به توضیحات شما معلوم شد، خب خیلی ایشون جنگجوی خوبیه و بنابراین اگر
استدلالاشون هم خیلی عجیب غریب و میکس آقای دکتر همه با هم
جنگجوی خوبیه، بنابراین اول مثلا تیراندازی میکنه، بعد باز چاقو میاد جلو، بعد اگر نشد فوش میده مثلا، میدونید همه جوره حمله میکنه. اینی که شما باید باش آشنا باشی، چون برخی از آدم ها فقط بلدن تیر بزنن، بعد از اون که فشنگشون تموم شد دیگه تسلیم میشه.
ایشون آخرشون دمپایر هم میگیره دستش.
نه متوجهم، متوجهم. ایشون آخرش هم که زورش اومد یا گریه میکنه یا فوش میده یا توف میکنه. نه اونو میدونم، چون تیپ ها برحال تیپ روانی رو آخه ببینید، برخی از آدم ها از همه اسلحه هاشون استفاده میکنن، برخی از آدم ها فقط یه دونه اسلحه بیشتر ندارن و بنابراین بعد از اینکه اون تموم شد ول میکنن. اون آدمایی که چند اسلحه هستن رها نمیکنن، یعنی لازم شد گریه میکنن، التماس میکنن، تهدید میکنن، خودکشی میکنن، احساس مظلومیت میکنن، شما رو متهم میکنن، حمله میکنن، حسادت را میندازن، رقابت میکنن. داستان عجیبی است انسان. و خب ایشون اون رو داره، برای که دختر باهوشیه و به دلیل باهوشیش هر وقت دلش بخواد یه چیزی رو ثابت کنه.
باهوشی یاد آقای دکتر تو درس جاهای دیگه از اون هوش استفاده نمی‌کنه.
نه خب در ارتباط با شما که متوجه شدم.
آره خودتون به نفعشون.
حالا من بگم که
سوال دومم آقای دکتر در ادامه با این سنی که بالا بود، این پدری اجرا نشه این وسط، چون منم خیلی پدر به قول معروف مسئولیت پذیری ام، اصلا خواهرم الان با خواهرم رابطه خوبی دارم چون من خودم بچه دوم هستم، ولی میخوام اون پدریه این وسط اجرا نشه که اون وقت
من اونقدر نگران پدری نیستم که نگران مادری ایشون هستم در ارتباط با شما.
اون کارو میگه
بله
اون
هست، یعنی او اگر زورش برسه تقریبا میخواد خیلی چیزها رو در شما عوض کنه.
همین هست، من هنوز نذاشتم اون اتفاق بیفته. یعنی ایشون میخواد بکنه، همش هم با اون اسلحه هایی که خودش داره سعی میکنه به چرخه. حالا میگم چون من با شما یه مقدار بیشتر آشنام، یه سری چیزها رو متوجه شدم تو این 14-15 سال، بخاطر همین جارو برقی خاموش شد و الا ایشون استفاده هایشون میکنه. منطقه من از اونجایی که از شما یاد گرفتم که میگی جلوشون بیستین، من خیلی وقتا میستم، یعنی اجازه رو نمیدم که بخواد، یعنی چون عوض کردن من به قول شما مادرمون عوض کرده ما رو یه جوری که هیچی نتونه عوض کنه و اونجایی که من نمیذارم، من از اون حالا اون پدری و پس شما چیزی نمیبینین راجبش.
نه به هر حال ببینید، نوع رابطه شما در یه زمینه معلوم مثبت و خوبه، در یه زمینه‌هایی به من بگید میگم دو دلم، یا کاملا میرید به جنگ هم تا مرز نابودی یا کنار هم میستید برای زندگی، اونو نمیدونم، ولی خطر اولی خیلی بیشتره، برای که ببینید هر دو آسیب خورده اید، هر دو آسیب دیده اید و اون معمولا جز در شرایط خاصی که مثل حالا اذیت نشید از این، یکی پس که چشم نداره، یکی هست که پا نداره، خب اون کسی که پا نداره میره رو دوش اون کسی که در حقیقت چشم نداره و حالا دوتایی میتونن را برن و تو چاه هم نیفتن. معمولا یه چنین متمم و مکملای کمه، غالب اوقات این خطر وجود داره است و به همجه هست که احتیاج به یه ذره وقت و زمان دارید. نه خودتون رو خیلی با سرعت مقید به ازدواج کنید، ولی از اون بدتر مبادا به هر دلیل و بهانه‌ای یه موقع صاحب فرزندی بشه.
نه اونو که موازه اون مسئله، این دو تا چیز آخر هم آمده دکتر، اون مسئله ویدی که شما بهشون گفتین، اون بی‌حس و احساسی من از شما میشنوم همیشه، ولی من هر روز و 24 ساعته اونو ندارم، البته خودم هم زیاد باش موافق نیستم، ولی خب کمتره مثلا 7 روزی، ولی اون بی‌حس و احساسیو نمیگیرم آقای دکتر که بخوام بیفتم کاری نکنم، مسئولیت پذیریمو دارم، ورزشمو میکنم.
نه قصد من از بی‌حسی و بی‌احساسی اینه که اون چیزی که واقعی است رو نمیخوام حس و احساس کنم، به همین جهت که اونو میکشم برای اینکه یه حال دیگری پیدا کنم. این حال موجود حداقل برای من اگر دردآور نباشه حوصله سربرنده است. ببینید اشکال کار اینه که یه عامل خارجی باید بیاد منو برانگیزه و یا به من و زندگی معنی بده یا حداقل فعلا منو آرومم کنه، اون مسئله است. به همین جهت است که فرض کنید برای شما بهترین فرصت پیدا میشه که کنار ایشون، حتی وقتی اوضاع بده اتفاقا به شما یه فرصتی میده که استفاده نکنید، یعنی بذاریدش کنار، مثلا چون ایشون هم اشاره کردن که شما نظرتون است که عادت و اعتیادی نیست و بعداً میذارتش کنار؟
نه نه، من ایشون اشتباه کردم. من میدونم طبق گفتار شما میدونم که خودم هم میدونم که خب بالاخره، ولی میدونم که من ماها شده که مثلا ایران رفتم اینجا بودم مهمون داشتم، اون اتفاق نیفتاده برام.
بنابراین الان هم یه مهمون ناخوانده داری که باید مواظبش باشی.
خوانده است آقای دکتر، ناخوانده نیستم.
اختیار دارید، ایشون حتی نمیذاره شما بخوابید، کجای کاری.
اون مسئله هم شما فرمودی، اینم من نکته اشاره کردیم بگم وقتتون دیگه نگیرم، که وقتی خواب من آیا که من خودم که هستم خواب سبکی، یعنی میخوابم به صورت از شب تا صبح بدون هیچ گونه بیدار شدن، ولی حالا این سیستم رو نمیدونم چیه که وقتی دو نفر هستین ایشون هستش، من چون حالا میتونم بگم چون ما نمیدونم حالا این دلیل میشه یا نه، چون ما جسته هامون کوچیک نیستش، حالا من آدم به قول من فریزه ای نیستم، آدم درشتی هم، ایشون هم همچین فریزه نیست درشته، حالا اون چون تخری که هستیم چون جا نمیشیم و یه مقدار تکون میخورن من بیدار میشم، خواب عمیق نمیدم ولی در تا صبح ده بار بیدار میشم، سه بار چهار بار.
نه اگر اون هست شاید موضوع باشه، حالا فرض شما من بگید صبح که بیدار میشید خواب هاتون یادتونه یا یادتون نیست؟
نه زیاد آقای، شاید از مثلا روز شاید یک روزه.
خب اگر هست خوشبختانه خوابتون سنگینه، ایشون هستن که خواب شما رو سبک کردن، تازه این اولشه، بنابراین نه میتونید جدا بخوابید و یا اگر تخت بزرگی باشه با این به حال
امکان
بنابراین حالا اگر حدوثی چی نشده تو گهواره کودکی دوتایی رفتید که جاتون نیست، خب اون خیلی طبیعی است، یه ذره قدم ها رو با سرعت برداشتی. ببینید ایشون حرفی به من میخواد بزنه، شما گفتید
من قبل از این خدافظی کنم پیشنهاد شما اینه که ما همون 6 ماهو بریم به همین
حتی یه ذره بیشتر، اگر اینکه مطمئن بشید
ایشون بشنون، چون ایشون یه مقدار تو راش هستن راجع به این قضیه، ولی من دلیلم که بود که خودم رو رسوندم اینه که ما بتونیم با هم با شما یه چیزی واسه خودمون یه پوینتی رو درست کنیم، حالا 6 ماه شما میفرمایید فکر کنم 9 ماه احتمالاً.
حالا به من شما تو گفتی تورنتو هستی؟
ما بله.
اوکی، چون اتفاقا من دارم 15 اکتبر میام اونجا.
من همه رو آقای دکتر مال شما هر دفعه اومدین اومدم.
آره فهم 15 اکتبر یکی از موضوعات صحبت من این است که از عشق تا سردی و خیانت. بنابراین
بس... ما حتما میایم.
آره دیگه اگرم آمدید اونجا بیاد خودتون من دوتایی نشون بدید.
من با شما قبلا تو کنفرانس زیاد صحبت های کوچیک کردم، ولی خب حالا
چرا وقتی آمدید ببینم این دفعه چی کرد.
من خروسجنگی هم
جان.
سلام خروسجنگی،
تو کاملا پیدا هست عزیز، خیلی خروسجنگی، بنابراین به همین جد است که مقداری بیشتر دختر باهوشی هستی، ولی غیر از هوش بقیه چیزاتو باید درست بکنی و الا مسئله داریم، یعنی موضوعی که یه مقداری بیشتر باید دونست، یه مقداری باید آهسته حرکت کرد. فقط تنها توصیه من بهتونی که آهسته برید، خودتون رو بی خودی در جهت مثبت یا منفی تحریک نکنید یا تشویق نکنید، یعنی اگر یه چیزی 5-5 ببینید تشنه این که چون دلتون میخواد بگید 3 هست یا 7، اون کارو نکنید، برای که بعداً میتونید اذیت بشید. بنابراین خیلی واقع بینانه، صمیمانه، صادقانه با موضوعا راحت برخورد بکنید. به نظر من هر دوتون میتونید صمیمی و صادق باشید بدون اینکه یه مقداری گستاخ و در حقیقت متجاوز، چون میخوام به اصطلاح درستش فرانک باشید، خیلی راحت و آسوده حرفاتونو بزنید، ولی نه اینکه به مرحله خشم و یا احتمالاً فشاری برسه. بنابراین ببینید چه
من دوباره برگشتم آقای دکتر، موضوع آخرم بگم و بریم، چون خیلی امشب وقتتون رو گرفت، چون خیلی تلاش کردیم البته که صحبت کنیم این دفعه. این اضطراب ایشون هم یه جورایی
بله.
چون همش نگرانی این داره که الان به من بعد از اون برگشته میگه که خب تو اگر این کاری که انجام میدی چون کار خودت هست، اگه نشه، اگه دو سال دیگه بگن این کار نمیشه، شما از کجا میخوای درآمد بیاری؟ من میخوام بچه داشتم. میگه ما هنوز نرسیدیم اونجا. من هنوز کارمو دارم، درآمدمو دارم، هر روزی که احساس کردم کارم خبری نیست، میتونم تو این همه سال روپای خودم وایسادم یه کار دیگه انتخاب کنم، حتی برم کار چه میدونم کلینینگ بکنم، ولی میتونم کار بکنم.
نه اونا درست نیست. نه اونو من بهش اشاره کردم، اون ماجرا رو من اصلا متوجهش نیستم، یعنی خب ایشون اگر میخوان فکر بد بکنه، آدم میتونه توی تصادف کوچک فلج بشه تا آخر عمر نتونه حرکت بکنه، ولی اینجوری که نمیشه به زندگی
نگاه کرد. همون مثالی که شما میفرمایین که هر چی بد گذشته رو آدم میاره به آینده ارتباط میده، یه واژه استفاده میکنین یادم نمیاد. حالا که هرچی اتفاق بعد تو گذشته افتاده، آدم اونا رو میاره میذاره جلوش و برای آینده‌اش استفاده
می‌کنه. That's right. خب این آینه رو باید مواظب بود نداشته باشیم. به هر حال مواظب هم دیگه باشید، امیدوارم همه چیز به خوبی و خوشی باشه. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
فربود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم. اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم اردشی جان در خدمتم.
بگو بفرمایین منزل بعدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What؟ بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what?
بگو صدای از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
Shame on you.
این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سیدی های رایگان تقویت حافظه. یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771 با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید.
شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس ترابل نرخ‌های استثنایی برای سفر تابستانی شما تدارک دیدند. با خرید بلیت مسافرتی از سیروس ترابل و پرواز با هواپیمایی امارات به غیر از نرخ‌های ارزان، از مزایای دیگری چون تغییر تاریخ برگشت بدون جریمه و استفاده از سالن تشریفات مرحبا نیز بهره‌مند خواهید بود. برای رزرو جا و تهیه بلیط هم‌اکنون با یکی از شعب سیروس ترافل تماس بگیرید. 800-332-9787 800-332-9787 www.sirustravel.com. سیروس ترابل نامی معتبر در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه. پنینی کافه هم‌اکنون به عنوان یکی از موفق‌ترین رستوران‌های زنجیره‌ای مفتخر به افتتاح شعبه‌های جدید خود در لس آنجلس و شهرهای اطراف می‌باشد. پنینی کافه علاوه بر سانتا مونیکا، پلایا ویستا و لوس آلیوز اسپکتروم به زودی در صدد بازگشایی رستوران جدیدی در سنچری سیتی است. اگر علاقه‌مند به دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه گرفتن مالکیت یکی از شعبه‌های جدید پنینی کافه هستید، می توانید به وبسایت www.mypaninicafe.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونتی به تیم موفق پنینی کافه بپیوندید.
آقای بهادری، مگه ما چه گناهی کردیم که همسایه شما شدیم؟ این کوچه شده اتوبان. روزی 1000 نفر به بهانه لندسکیپینگ یا باغ و گلستون خونتون میان از اینجا ویراج میدن و به به و چه چه میکنن. تازه خانومم 2 هفته است یقه بنده رو گرفته که ما چیمون از آقای بهادری کمتره. دیگه طاقتم تموم شده. لطفاً مشخصات کمپانی لندسکیپینگتون رو مرحمت کنین. با تشکر، قزنفری.
جواب شما پیش ماست. Magic Landscaping. طراحی و اجرای فضای سبز، کاشت گیاهان و گلهای زینتی، سیستم آبیاری، فنس، نورپردازی و سنگفرش‌های متنوع و زیبا متناسب با نما و معماری منظر شما در تخصص مهندسین ماجیک لندسکیپینگ. امتیاز مهم و ویژه اینه که طراحی، اجرا و نظارت پروژه فقط توسط مهندسین و متخصصین کشاورزی و باغبانی انجام میشه. ماجیک لندسکیپینگ با 25 سال سابقه در سان فرانسیسکو، بی ایریا و لس آنجلس. 925-392-50-50 925-392-50-50 با ماجیک لندسکیپینگ همگان فضای سبز منزل شما را تحسین خواهند کرد.
ممنونم غضنفری. خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
سلام بفرمایید.
سلام آقای دکتر، در مورد وقایع شنبه گذشته در ویرجینیا و این خشم و نفرتی که لایه های زیرین جامعه آمریکا هست میخواستم تقاضا بکنم مطالبی رو بفرمایید که چرا این گونه است و چاره چی هست؟
ببینید عزیز، موضوع امریکا بسیار روشن. کشور امریکا یک کشوری است که بعد از کشف این قاره و بعد از آمدن سفیدپوستان اینجا جایگاه به هر حال نژاد زردی بود که حدود 15,000 سال قبل آمده بودند و به عنوان سرخپوست اینجا ما میشناختیمشون، که البته سفید پوست ها که اومدند از یه طریف با جنگ هاشون، از جانب دیگه با بیماری هایی که بدن های اینا آماده نبود برای اینکه در مقابلش مقاومت داشته باشه، به تدریج از میان رفتن. در 1492 یه چیز نزدیک 15 میلیون سرخ پوست تو این منطقه بود که بر اساس یه بحث جمعیت شناسی میتونست الان یه چیزی ای بسا نزدیک شاید 70-80-100 میلیون نفر باشن، در حالی که الان یه چیزی نزدیک 500,000 نفرن، نیم میلیون هم نیستن. و بعدش هم ماجرای رزرویشن ها که اینا رو بعدن محدود کردن، از پا در آوردن، به طوری که از 5 تا بچه سرخپوست یا جوانشون 4 تاشون یا معتاد یا تو زندان. و بنابراین این گرفتاری، پس بنابراین هیچ کس مدعی تاریخی به که اعتبار سرزمین امریکا نمیتونه باشه. و گروه های مختلف که بیشتر اروپایی بودن آمدند و امریکا رو در اختیار گرفتن. بعد از اینکه گرفتن اینجا به خاطر ماجرای بردهداریشون یه زمینه‌ای پیدا شد، نه برای مهاجرین بلکه برای برده ها. و برخورد بسیار بدی که با برده ها یا سیاه پوستا کردن اون جدار رو موجب شد و بعدن جنگ های داخلی شمال و جنوب یا جنگ های داخلی امریکا رو سبب شد و گروه های افراطی هم پیدا شدن، مخصوصا بعد از یه مقدار آزادی سیاه پوستا به خاطر شرایط نامناسبشون دست به یه رفتاری زدن که در مقابلشون گروه های سفید به عنوان کسانی که در حقیقت مورد ظلم و تجاوز سیاه پوستان ظاهرن در مواردی و مراحلی قرار گرفتن واکنش نشون دادن، ولی به تدریج با یه رهبری به نظر من خردمندانه‌ای که در این باره صورت گرفت و با توجه به شرایط جنگ جهانی اول و سپس میان اون دو تا جنگ جهانی دوم و بعد از جنگ جهانی دوم، به خاطر واقعا یک هوشیاری که در مردم جهان پیدا شد که بر سر هیچ 60 میلیون آدم رو در جهان به کشتن دادن، هم قوانین و هم توده های مردم از یه طرف، ولی طبقات آگاه و دانا و رهبری شرایطی رو به وجود که تا حدود زیادی این آتش رو خاموش کرد، ولی نتونست شعله های اون رو، اگر خاموش کرد نتونست واقعا اون آتش پنهانش رو از میان ببره. بنابراین در امریکا یه درصد بالایی از مردم به هر حال ماجرای سیاه‌سفید رو جدی میگیرن و بعدن برای گروه های تازه مهاجر، چون تعدادشون کم بود و نقشی نداشتند و می آمدند و در جامعه امریکا به هر حال آب می شدند یا اون ملتینگ پات به وجود می آمد، مسئله نبود. اما تعداد مهاجرین از جای مختلف به ویژه از جنوب امریکا، کشورهای به هر حال امریکای جنوبی و یا امریکای مرکزی بیشتر یا مکزیک، زمینه رو فراهم میکرد و بعدن افزایش تعداد البته نه اون چشمگیر ولی کلی مسلمانان زمینه رو فراهم کرد برای این بازی سفید پوستی. سفید پوستان معتقدن این کشور متعلق به اوناست و با سه گروه بیش از همه مخالفت دارن، یک با سیاه پوستان، دو با مهاجرین و سه با یهودیان. علت چم این است که در تحلیل سنگین متعصبین مسیحی در حقیقت حضرت مسیح رو یهودیان به دار کشیدند یا به صلیب کشیدند و کشتند و بنابراین ماجرا خب یه زمینه تاریخی افسانه‌ای داره و این وضعیت رو مثلا با توجه به شرایط خاصی که آلمان نازی به وجود آورد اون زمینه ها رو فراهم کرد اینجا هم ایجاد شد. به همین جهت است که شما هم با فاشیسم و نازیسم و نیونازیسم و اینا که حتی در این گروه ها هستند و اصلا با این شعارها حرکت میکنند و با این علائم زندگی میکنند روبرو هستید. ولی قواعد و قوانین امریکا و اینکه شما ناچار باید در صحنه سیاسی و اجتماعی به نوعی خوب و درست عمل کنید، این آتش زیر خاکستر رو خوب نگه داشت تا اینکه شرایطی به وجود آمد که آقای ترامپ از این آتش خواست استفاده کنه و دست به یه آتش بازی بزنه که خب بدون تردید در این روز شنبه به آتش سوزی منجر شد. ولی به نظر من یه زمینه رو برای آتش افروزی و آتش سوزی فراهم کرد. علت هم این بود که با توجه به توصیه های بنن مشاور اصلیش که اون راه رو گرفت و مسئله ناسیونالیسم افراطی و منفی رو مطرح کرد و ماجرای امریکا برای امریکایی ها که البته بلافاصله وقتی با مهاجرین مسئله پیدا میکنه و دیوار میخواد بکشه با مسلمانان مشکلی پیدا میکنه، تنها به دلیل قدرت یهودیان و به خاطر اینکه بالاخره دامادش و یا ظاهراً دخترش یهودی شده این گروه رو یعنی بقیه رو آمد زیر چتر بمباران خودش قرار داد، ولی چتر امنیتی خودش رو بر سر مسیحیان و یهودیان کشید. ولی با بقیه گروه ها از سیاه گرفته و مسلمان گرفته و مهاجر گرفته هرچه هست، حتی مهاجر مسیحی هم که مکزیکی ها هستن مشکل و مسئله پیدا شد. و در حقیقت اون چیزی که اتفاق افتاد به اصطلاح درست انگلیسی اینیبل کردن این گروه ها بود، یعنی به نوعی اینا رو توانا کردن بود که بتونن اینجا اونجا زبانی بکشن و خب این اتفاق افتاد. و متاسفانه به خاطر اینکه انتخاب خودش رو که بدون تردید در تأثیر سفید پوستان میانه امریکا و مخصوصا ایالت ویسکانسین و میشیگان و پنسیلوانیا بود، خب اینا به هر حال هم نقشی در انتخابش داشتن هم برای انتخابات بعدی خودش یا برای حفظ مجلس نمایندگان و سنا که اکثریت رو حفظ کنه و خودش رو از خیلی خطر از جمله ایمپیچمنتی که نمایندگان مجلس نمایندگان میتونه بهش رأی بده و این وضعیت شاید تا دو سال دیگه ادامه پیدا کنه در امان باشه، خب اون گروه رو که به عنوان بیس ما امروز میشناسیم و به نظر من یه جمعیت 25% امریکا هست میخواد نگه داره. این جمعیت 25% توش دو تا چیز هست، یکی المنت شاید 1% نژاد پرستی و یا نژاد سفید رو به عنوان برتر دونستن هست، ولی اون 1% تو اون 25% یه رنگی زده به 10-15% دیگه، یعنی یه نیمی از کسانی که به هر حال به عنوان بیس آقای ترامپ شنیده میشن اینا کسانی هستن که به هر حال حالا نژاد پرستی رو اگر هم جزوش نیستند باش مخالفتی ندارن یا مخالفتشون خیلی میتونه تاکتیکی باشه و نه اصولی و اساسی. بنابراین آنچه که اتفاق افتاد آقای ترامپ رو مثلا با توجه به این که برحال معمولا باید با سرعت جواب میداد که میداد، با وجودی که چند ساعت صبر کرد و من امیدوار بودم که به گونه دیگه برخورد بکنه، در روز شنبه اون اطلاعیهی که از روخاند و مثلا تأکیدی که درباره آدر ساید کرد یا گروه های دیگر یا طرف های دیگر همه رو به هم زد و در نتیجه توده امریکا او رو قبول نکردن. ما میدونیم 70% امریکاییان سفید پوستن، یعنی گروه سیاه و اقلیت ها و مهاجرین بیشتر از 30% نیستن. دوم میدونیم بیش از 65-70% تمام مراکز قانون گذاری و از فرمانداران گرفته، شهرداران گرفته و مسئولاً مجالس در حقیقت سنای ایالتی و یا مجلس نمایندگان و مجلس سنای ملی، اینا بیشتر هم سفیدند و هم به هر حال جمهوری خواه. بنابراین این که یه مرتبه فریاد سفید بوستان بلند شده که همه چیز را از دست ما گرفتن درست نیست، ولی برای اون دست کار کرد که گفتن شغل ما رو گرفتن، شغل ما رو یا مرتبط کردن به مهاجرین از جمله مکزیکی‌ها که خیلی توصیف درستی نیست و تأثیر مثبت اونا تو اقتصاد بیشتر از اینکه شغل برخی از امریکاییان گرفته باشن هست یا سفید پوستان رو، ولی ماجرای اصلی یه چیز اتوماتیک شدن یا اتوماتیشن بود و مسئله جهانی شدن که به یک باره کاری رو که کارگر امریکایی میکرد و با 10 دلار در میورد، کشورهای دیگه حاضر بودن با 5 دلار ای بسا بهترش رو تحویل امریکا بدن. و ناچارم طور که خود آقای ترامپ هم اشاره میکنه، هیچ در حقیقت سرمایه داری نیست که وقتی میتونه یه کالایی رو از یه جایی 5 دلار بخره یا 10 دلار بخره. البته خب او بعدن وقتی رئیس جمهور شد و یا در گفتگوها معتقد بود که ما باید امریکایی و طرفدار امریکا باشیم. طرفدار امریکایی نیست که چیز خوب ارزون امریکا رو بخریم، طرفدار امریکا یعنی چیز بد گرون امریکا رو در مقام مقایسه با خارج بخریم. البته تو حرفاش حتی متوجه نکته به همین سادگی نبود و استدلالش اونجا این بود که من به عنوان یه بیزنسمن مثل بقیه کالا رو از جایی میخرم یا کارم رو به کشوری میسپارم که ارزونتر و شاید بهتر در میاره، ولی وقتی که خواست مسئله وطن پرستی خالی رو مطرح کنه این بود که ما باید جنس امریکایی بخریم. روزی شما این حرف رو میزنید که بگید جنس امریکایی بد و گرون رو من به دلیل امریکایی بودن میخرم، ولی اگر جنسش خوبه و ارزونه که دیگه این احتیاج نداره حتی غیر امریکاییمون رو میخریم. یعنی میخوام به شما بگم این کارگران بیکار شده هستن که اتفاقا دقیقاً در این سیالت رأی رو چرخاندند و ریاست جمهوری رو با آقای ترامپ بر اساس قواعدی که البته از قبل شناخته و پذیرفته شده بود دادند. و این گروه هند که سفیدند، در میانه امریکا هستند، اونقدرها سواد و تحصیلات دانشگاهی ندارند و بیکار شدن، زندگیاشون برباد رفته و بنابراین با توجه به ترس و خشمی که به وجود اومد ایشون رو به عنوان نجات دهنده دیدند. اونم نجات دهنده ای که حرف و بهانه این بود که ایشون سیاست مدار نیست، در حالی که اگر یه فرصتی شد من به راحتی میتونم بگم 5 ویژگی بد سیاست مدار چیه از وعده های توخالی و دروغش و 5 ویژگی خوب سیاست مدار چیه، آشنایی و آگاهیش به مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، که متاسفانه از نظر من آقای ترامپ در اون 5 زمینه بد سیاستمداران از سیاستمداران بدترن. چون استدلال این که ایشون سیاستمدار نیست قبول، ولی اگر 5 صفت بد سیاستمداران بیشتر داره که پس سیاستمداران هم بدتره. و اون 5 صفت خوبی که سیاستمدارا معمولا دارن و روی اون به هر حال هم کار میکنن هم تا حدودی اوضاع رو میتونن اداره کنن، به نظر من اون 5 رو هم ایشون نداره و بنابراین یه شرایطی بود که خودش رو اونجا نشون داد با وجودی که میدونستن مورد اعتراض قرار میگن، با وجودی که حتما در کاخ سفید کسانی بودن که اوضاع رو ارزیابی میکنن و توصیه‌ای کردن، ولی اون سخن ایشون بدون اینکه نامی از این گروه های افراطی تندرو نجات پرست بیمار خشمگین بی اعتقاد به اصول اخلاقی انسانی، ایشون اونو ذکر نکرد. و وقتی که مورد بمباران اعتراضات به ویژه از جانب حتی جمهوری خواهانی که جرأت کردن حرف بزنن، چون بسیاری حتما مخالف بودن با این نظر و کار ایشون، ولی خب حرفش رو نمیذارن، امروز بالاخره آنچه رو که باید روز اول میگفت باید گفت که به صراحت گفت. ولی همچنان هم گفتگوی مسئولین کاخ سفید هم حتی دادستان کل، شما خیلی راحت میدیدید که خیلی زود میخوان موضوع رو به دو چیز مرتبط کنن، یکی به ماجرای مرگ اون دختر که ماجرا رو جنبه قانونی بهش بدن، در حالی که بحث قانونی که روشنه، و دوم اینکه ماجرا رو به دعوا که دو طرفه بود و واقعا هم بود از جانب هر دو طرف بود بکشونن، در حالی که خب معلومه اگر یک کسی به حریم و حقوق و حرمت شما تجاوز کنه و شما درگیر بشید، هیچ وقت نمیشه گفت این دوتا با هم برابر هستن. به همین جهت هست که شرایط بدی بود، ولی اونچه که شما هم بهش در آغاز اشاره کردید، حالا اگر مورد نظرتون این توضیحات من بود، متاسفانه در جامعه امریکا همونطور که در همه جوامع به هر حال ماجرای تبعیض و تفاوت هست. شما نگاه کنید در خانه ها هست، در خانه ها، در جامعه ما. همین امروز صبح فکر کنم در برنامه بود که بانوی عزیزی اشاره کرد که مادر و پدر من اینقدر که به پسر اهمیت میدادند و خاله های من وقتی که در فامیل کسی پسردار میشد حسودی میکردن. یعنی روزی که مردم تا این حد بیمار و بدبختن که درباره داشتن پسر و دختر، حتی پسر و دختر دیگری، همچی حساسیت های نشون میدن، این که سفید پوست امریکا که خودشو مالک بدونه، بعد ببینه یه ده آمدن شغلشو ازش گرفتن، که البته اونا نگرفتن، مربوط به خودشه، حاضر به جابجایی هم نیست یا واقعا بهشون فرصت جابجایی ندادن، زندگیشو از دست داده، خانوادهشو از دست داده، مواد مخدر رو به عنوان جانشین گرفته، درگیر اعتیاد و بیچارگی شده، خانوادهش از هم پاشیده، بچه هاش در حقیقت گرفتار و بیمار شدن. خب خیلی طبیعی است که اگر یه کسی بگه من دیوار براتون میکشم و جلوشون رو میگیرم و چینی که در حقیقت با شناور نکردن پولش و بازیایی که میکنه اقتصاد امریکا رو زیر سوال برده و تمام قراردادها به ضرر امریکا بوده و از نفتا گرفته و بقیه همه رو درش رو میبندم و بعدن جاب رو بر میگردونم و چنین و چنان میکنم، مالیاتارم کاهش میدم و که اینا مثلا هیچ کدام شدنی نیست و سقف در حقیقت بدهی ملیرم پایین میارم و شما هرچی دلتون میخواد از این حرفا که خیلی هاش اصولا با نظام ذهنی حزب جمهوری خواه اصلا سابقه نداره که بر اساس آزادی تجارت و آزادی رفت آمر و آزادی حتی به یک اعتبار تجارت بین الملل و مواردی از این قبیله، و بعدم جنگیدن با بیمه آقای اوباما به جهت منافع گروه هایی، ولی در این حال برای اون افراد به دلیلی که جایی کار میکردن اونقدر مسئله نبود، برحال این آشوب و اوضاع به پا شد و همچنان هم ادامه داره. برحال چهره زشتی و همطور که بارها عرض کردم حوض آب امریکا وقتی کمی به تهش بزنن میتونه لجنش هم بالا بزنه، و این خب لجنی بود که بالا زد و یه دی نخواستن این تیکه های لجن روی آب رو واقعا ببینند و اونها رو به ماهی های شناوری که در حقیقت ای بسا مرده هستند و اون زیر هستند و یه دی بیرون آوردن تبدیل کردن، ولی خب به جایی نرسید. امید اینه که برای همه مردم دنیا این مقدار مسئله انسان رو اول به عنوان انسان ببینن، موضوع اصلی اخلاق باشه و بعدن علم و عقل و واقعیت تا باور مذهبی و یا احتمالاً مسائل مربوط به نژاد و گروه‌های از این قبیل. این گرفتاری است که امریکا داشته، داره و حتما برای مدت‌ها هم خواهد بود، به ویژه وقتی عده‌ای بخوان ازش استفاده یا سوء استفاده کنن که هر درد و رنجی که من شما میکشیم رو به گروهی یا مسئولیت و گناه و تقصیرش رو به گردن دیگران بیاندازن، که همه جای دنیا معمول و مرسوم، اینجا هم ماجرای مهاجرین و ماجرای سیاه‌پوستا بیش از همه به عنوان در حقیقت عاملین این همه گرفتاری و بدبختی سفید کمدان بدون یک اعتبار، حرفه و مهارت زندگی قرن 21 به هر حال به راحتی میتونه اون رو باور کنه و بپذیره و در نتیجه اون گرفتاری ها به وجود بیاد.
سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم.
خواهش کنم، خوشحال شدم با تون صحبت کنم. مرسی از شنگان عجبن. بعد از چند پیام با ما باشید.
می‌پرسید وکیل میلیون دلاری تصادفات کیست؟ می‌پرسید کدام وکیل میلیون‌ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است؟ آن وکیل کسی نیست جز پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات. پرونده های اخیر میلیون دلاری پیام شایان، جولای 2017.
من 52 سال در تصادف اتومبیل علیه اتومبیل، عمل جراحی گردن و کمر با دریافت 6 میلیون دلار پول.
فوریه 2017.
زن سن 53 سال در تصادف کامیون، عمل جراحی گردن و زانو با دریافت 4 میلیون دلار پول.
پیام شایانی هستم و افتخار دارم که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت کردم.
818-777-777-777. وکیل میلیون دلاری تصادفات کسی نیست جز پیام شایانی.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوش طبقه هم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفاً شماره تلفن رو تکرار کنین چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه‌مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبان‌های فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپروبال کانسلینگ ایجنسیز در ایالت‌های مختلف آمریکا می‌باشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، یه زمانی بیمه سلامتی و عمر، یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمان، بیمه یه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمان. 949-424-0808 949-424-0808 www.zamaniinsurance.com.
افزایش ارزش افزوده، بهره برداری از جدیدترین تکنولوژی، عدم افزایش هزینه برق و استفاده از تسهیلات بی سابقه، همه و همه فقط و فقط با نصب پنل‌های خورشیدی توسط متخصصین زبده المپیکسان. انرژی آسان با سولار المپیکسان. یک سال پول برق خود را میهمان المپیکسان باشید. 818-444-8888 818-444-8888.
جهت مشاوره نازایی به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان مراجعه کنید. 310-441-5588 متپا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام. خواهش کنم.
آقای دکتر اول باید بگم که من واقعاً باید به شما یک آفرین بزرگ بگم برای این مثالایی که میزنید. برای اینکه من پادکست و نمیدونم برنامه های مختلف روانشناسی اینا گوش میکنم، ولی اصلا مثال هایی که شما میزنیم در موقعش آنچنان قویه که اصلا من بیشتر منتظر مثالی هم که ببینم شما چی میگین، آخه چی جوری مغز شما کار میکنه.
خب ببینید الان شما چه چیزایی همون اولش دارید میگید، به هر حال بگید. مرسی عزیز، ممنونم از توجهتون جان.
آقای دکتر من در مورد خودم میخواستم ازتون سوال بکنم، ببینم که مثلا شما من از نظر روانی توی چه
شما با این تعریفایی که از من کردی شما سالم، کامل، خوب،
بله
همه
بله
چیز هستید دیگه، تموم شد. خب ما برم با شنونده بعدی.
نه آقای دکتر، من
برای اینکه
سالمم یا دیوانم خودم موندم.
خب اشکال، اونم اشکالی نداره. جان چه خبر؟
آقای دکتر من 54 سالمه، سن 21-2 سالگی از ایران اومدم بیرون بعد از انقلاب فرهنگی که دیپلم گرفتم، دیگه دوست داشتم درس بخونم، از ایران اومدم بیرون و بعد دیگه کشورم دیگه دو تا کشور مهاجرت کردم و به هر حال زندگی کردم، ولی همیشه و همیشه از بیرون یه جوری به نظر میام، از تو یه جور دیگه خودم میبینم.
قبل از این که پیش بری، شما چند تا خواهر برادر داری؟ چند دومی هستی؟
من مثل شما بچه اولم، دو تا خواهر دارم، یکیش 2 سال از من کوچیک‌تره، یکیش 9 سال از من کوچیک‌تره و رابطه خیلی خوب و قشنگی هم با هم داریم.
بسیار. دوم این که شما چی خونده، چه میکنی؟
اولا دکتر من از بچگی که کلاس دوم دبستان بودم با خودم همیشه تو رویای خودم فکر میکردم که باید یا نقاشم یا دکوراتور مثلا خونه و اینا، چیزی هم نمیفهمیدم که اینا یعنی چی. بعد که بزرگتر شدم رشته هنر تو دبیرستان خوندم، بعدش دانشگاه تعطیل شد، بعد رفتم اروپا، اونجا باز شروع کردم به درس زبان خوندن و کار هنری کردن و یاد گرفتن و اینا. بعد از اون دوباره رفتم کانادا، باز دوباره اونجا شروع کردم زبان خوندن و درس خوندن و فاین آرت خوندم و بعدش رفتم ایران ایلاستریشن خوندم، بعدش دوباره برگشتم کانادا برای پی اچ دی آرت ادویکیشن.
خب و الان چه میکنی؟
من الان تدریس میکنم تو دانشگاه و مثلا کلی نمایشگاه و کار هنری میکنم.
کار هنری تو نقاشی یا چیز دیگه؟
کار من هم عکاسی میکنم، هم نقاشی میکنم، هم اینستالیشن کار میکنم، کاری مختلف دیگه، کار که مثلا میبینم با خیلی آرتیستای بزرگ تو تاریخ، مثلا طرف تمام عمرش داره واتر لیلیف میکشه، تمام عمرش داره یه کار میکنه به یه چیزی وصله، من همش به چیزای مختلف وصلم، یعنی خسته میشم بعد از اینکه اون چالنج رو از دست میدم، یعنی نمیدونم.
آکه به من بگید از در رابطه و ارتباط و ازدواج و اینا چه کردی؟
ازدواج که من وقتی که رفتم آلمان همسرم رومیتم بود و بعد از یه سال دوستی و صمیمی بودن با هم دوست شدیم و با هم زندگی کردیم و با هم ازدواج کردیم و هنوز اولین آدمی بوده تو زندگیم و آخرین آدمه و خیلی.
ایشون آلمانی هست؟
نه خیر ایرانی هم، ولی
چند سالشونه؟
یه سال از من بزرگتره.
و فرزند چی داری؟
پسرم 28 سالشه، دخترم 22 سالشه.
با شما هستن یا نیستن؟
بله رفتن درس خوندن برگشتن و الان مثلا پیش ما هم فعلن که تا برن دوباره برای کارهای دیگه.
خب حالا تا اینجا که همه چیز نسبتا خوب بوده، یعنی کاملا خوب بوده.
نه.
خب
نه
چه چی اذیتتون میکنی؟
آقای دکتر اولا که همه آدم ها فکر میکنن من خیلی خنده دارم، یعنی خیلی مثلا جوک درست میکنم یا هر جا میرم هم میگن بابا تو دیوونه ای مثلا چه چیزایی میگی، یا از همه چیزی درست میشه، ولی مثلا کار هنری من ببینید شما، من مثلا وارد نمایشگاهی شدم که کارام اونجا بود، من دیدم 2-3 نفر هر کی دم یه تابلوی دارن اشکاشون رو پاک میکنن، کارام بسیار دارک و خیلی خیلی غمگینه. بعد خودم پنیک اتک های خیلی بدی میگرفتم سالها که مثلا همش میرفتم بیمارستان، اصلا قابل کنترل به هیچ عنوان نبود، که همیشه دکتر میگفت یعنی امکانه که سکته کنی هست اون زمان. خیلی باید مواظب باشی و چیزی کردم بهم، یعنی سالها من رو داروهای ضد افسردگی هم درونم، یعنی اینطوریه.
ببین عزیز، اول یه جمله ایست که از نیچه هست، جمله قشنگه، در چنین گفت زرتشت بگه من و فقط من تنها میدانم که چرا انسان میخندد. او آنچنان ژرف رنج میبرده است که چاره ای جز اختراع خنده نداشته. بنابراین شادترین موجود غمگین ترینه. اون هست. اتفاقا بازم میدونی در داستان ها اومده که یک کسی رفت بر روی روانشناس، حال خیلی بدی داشت، به دارو جواب نمیداد، افسردگی سنگین و شدید داشت، خطر خودکشی داشت. روانشناسش هرچی دست و پا کردید خیلی کاری نمیتونه بکنه. گفت من یکی از توصیه‌ای که به تو دارم اینه که در این شهر الان یه سیرکی هست و یه دلغکی اونجاست که حتما بری اونجا، تو رو میخندونه ولی که خیلی خوبه، بنابراین من بهت پیشنهاد میکنم برو این سیرکو ببین. گفت احتیاجی نیست، من خودم همون دلغکی هستم.
برام
الان دلغکی هم نمیخوام بگم. خب برخی از اوقات چنین هست عزیز. ببینید اصلا بسیاری از اوقات اون خنده و شادی مکانیزم عصبی دفاعیه و این جابجایی است که تو مغز صورت گرفته. بنابراین ما و اصولا میدونیم علت خنده تعجبه و این تعجب میتونه به صورت جنبه منفی هم باشه. حالا اون به کنار. بنابراین
من خودم نمیخندم، من
بیشتر میخندونم. خب اینو خب فرقی نمیکنه، ولی خب وقتی میخندونید به هر حال خودتونم یه حال و احساسی پیدا میکنید، حتی اگر جنبه نمایشی داشته باشه. ببینید عزیز، انسان به همجه است که پر از تضاد و تناقضه، یعنی میان هیچ موجودی این همه تضاد و تناقض نیست. بنابراین من میتونم شما رو غمگین ترین و شادترین هر دو بدونم، ولی اینجا ماجرای غم و شادی نیست که، ماجرای استراب و آرامشه. فقط شما اینا رو به غم و شادی در حقیقت ترجمه کرد. یعنی اون چیزی که با طرفاتون من متوجه میشم این است که شما مضطربید و نگرانید، ولی توانایی هایی و مکانیزمایی دارید برای پنهان کردنش. یعنی برای هر چیزی توان اینو دارید که به صورتی جلوش بدید که خوبه و تا زمانی که دیگران میپذیرن یا خودتون باش راحتید ادامه پیدا میکنه، ولی وقتی که بعدن با مسئله روبرو میشید اون وقت است که در حقیقت شما رو میندازه. و علت پنیکتک هم همینه. پنیکتک وقتی است که ما یه ترسی رو پنهان میکنیم میشه استراب، استرابی رو پنهان میکنیم میشه حمله، میشه حمله وحشت، میشه انگزایتی اتک، پنیکتک. بنابراین اینا رو میشه فهمید. یعنی شما از یه مکانیزمایی متوجه به اینکه فرزند اول هستی و مثلا آخری که اومده شما رو بد جوری به هم ریخته، یعنی وجود شما رو با استراب در ارتباط با انسان همراه کرده، چون شما هر اندازم که میخواستید یا نمیخواستید نقش مادری رو برای اون کوچکتری که 8 سال گفتید از شما فاصله داره داشتید و این اون چیزیست که تو وجود شما نشسته. بنابراین از نظر من شما آدم مضطربی هستید، آدم نگرانی هستید تا و میتونه همراه باشه با یه مقداری اون نوراتیک انگزایتی، یعنی حالت مهرکین، ولی اونجا نشسته. ولی شما توان اینو دارید که ادارش کنید. در این درست مثل یه آدمی که ناراحته ولی نمیخواد نشون بده. شما از این بابت توان فوق‌العاده‌ای دارید و اونو خیلی خوب یاد گرفتید. ولی مثل منی که وقتی زهر و سمی تو دهنم خوب نگهش میدارم، بعد یه کمیش به تدریج به هر حال در بدن من تحلیل میره و وارد سیستم من میشه، بعدن منو با مشکل روبرو میکنه، شما بعدن با مشکل روبرو میشید. شما رو میشه از این بابت شناخت. مهمش اینه که با ترساتون، با نگرانیاتون روبرو بشید و اونا رو به عنوان یه واقعیت بپذیرید و قبول کنید.
دیگه من الان سنم به جوریه که قبول کردم، یعنی برام دیگه خیلی چیزا اهمیتش رو از دست داده، به خاطر که متوجه شدم که اصلا دنیا خیلی ساده تر از این میگذره که آدم بخواد خودش تو استراحت.
آره، ولی باید مواظب باشید که وقتی که درد آوره دردش رو حس کنید. ببینید این حرفی که میزنید قسمتش درست قسمتش غلط. این که آدم به این نتیجه برسه که دنیا چنین و چنانه خوبه، ولی وقتی که درد داره همون، ببینید عزیز، مثل این که این دوستان ما بیان میکنه، مگر آدم چقدر عمر میکنه، یا خواننده خوب عزیز میگه مگر تمام عمر چند تا بهاره. خیلی خوب، اصلا یه دونه بهاره، مثل که یه دونه قرنه، اون که اصلا سوال نیست. ولی بیاد فرض رو بریم بگید که اصلا عمر من یه روزه، ولی الان من اگر درد میکشم این درد مهمه، من که میتونم بگم به بهانه اینکه چون عمر یه روزه یا تموم میشه پس درد الان درد نیست. اشکال کار در اینه. به همجاست که گفتم شما قرار درد رو یا ترس رو بپذیرید، یعنی بگید درد آور، ترس آور، بده. بعد میتونید بگید به عنوان یک انسان من نمیتونم براش کاری بکنم یا نمیخوام بکنم. شما از کودکی یاد گرفتید که من میتونم برای شکاری بکنم و میتونم پنهانش کنم و میتونم با یه تفسیر و تعبیری کم اهمیتش کنم. اونا اشتباهه. برای که ببینید این کاریست که بدن میکنه. فرض بفرمایید شما کنار یک قطار راهن زندگی میکنید. شما اولین باری که شب بیرون شست نمیتونید بخوابید. برای که قطارها پشت سر هم میان و شما رو بیدار میکنه. شما بعد از دو ماه چه میشید؟ هیچی. میگید دیگه خوشبختانه بهش عادت کردم و با وجودی که شبا همون جایی میخوابم که اول نمیرسم راحت میخوابم تا صبح. واقعیت مسئله از در علمی چنین نیست. کاملا حرفتون درسته که شما یه سر تا صبح میخواید، ولی تمام بدن شما همه آسیب حرکت اون قطارها رو به خودش میزنه. شما در حقیقت قسمت خبر رو قطع کردید، قسمت اثر رو از بین نبردید. بنابراین هیچ کسی به هیچ چی عادت نمیکنه. آدم ها خبر رو نسبت بهش عادت میکنن که اهمیتی بهش نمیدن، اثر رو نه.
دو تا تو این موضوع دیگه هستی چیزیم که من مغز من دائما این کامپیوتر که همه فایلا بازه، همه این فایلا بازن دائم، از این فکر میرم تو اون، از اون میرم تو اون، از اون میرم این فایلا بسته نمیشه. خب. بعد میتونه موضوع اجتماعی باشه، سیاسی باشه.
خب درست عکس مغز منی، علت داری میگم درست عکس مغز منی عزیز. من اولا پرونده ها رو میبندم و وقتی مگرم نیبم بازه میرم میذارمش جایی که نمیبینمش. روزی که پرونده دور براتونن کارتون تمومه، یعنی شما با پراکندگی ذهن و هجوم افکار روبرو، یعنی خودتون در اختیار خودتون نیستی.
منم خوابیدم هم هست اینجوریه.
خب معلومه بهش عادت کردید عزیز. ببینید شما نگاه کنید به مطالعه مربوط به خوشبختی، من تو سی دی خوشبختی آوردم اگر نه بشنویدش براتون.
بله.
خب در اونجا تمام بحث اینه که اصلا تمام مسئله اصلی و اساسی که من خودم در اختیار خودم باشم، یعنی سایکیک انرژی یا انرژی روانی که توجه و تمرکز در اختیار من باشه. من همیشه عرض کردم اگر پام یه روز در اختیار خودم نباشم حتما کشته میشم. من چطور میتونه مغزم در اختیار خودم نباشه و او بره؟ این خودی که در حقیقت به نوعی مالکه، چون من یه خبری است در خودآگاه که بیشتر از هر خبر دیگه انرژی روانی متوجه اوست و ضمناً مالک آگاه و ناآگاهه. من قرار خودم در اختیار خودم باشم، من به راحتی موضوع رو پس میزنم. یعنی من اگر نخوام درباره شما فکر بکنم به راحتی میتونم پستون بزنم.
خب با چه تکنیکی؟
به دلیلی که برای که درارو بستم. شما اگر سی دی خوشبختی منو دیده باشید روش چیه؟ شما یه آدم میبینید که معلومه نه زن نه مرد، جلویش هم یه دونه شطرنجه که نشون میده جهان قانونمنده، البته بی‌نظمه چون نظم ما برش برقرار کردیم. جلوی سرش یه دونه پیشونی، یه دونه در، جلوی این در یه دونه آدم ایستاده با یه تابلو قرمز. معناش اینه که مغز آدم سالم یه در داره با یه دربون، او انتخاب میکنه. شما چند تا در دارید؟ چیکارش میتونید بکنید؟ شما قرار پرونده ها رو ببندید و هر زمان که موضوع اومد بگید من راجع به این موضوع قبلا فکرامو کردم و دیگه هیچ موضوعی برای فکر نیست. یعنی این دادگاه دو مرتبه برای اون جرم و جنایت خودم یا دیگری تشکیل نمیشه. ببینید قاعده ای که در امریکا هست، هیچ کس رو برای بار دوم نمیشه برای یه جرمی محاکمه کرد. یه دفعه پرونده باز و بسته میشه. و شما هم فرض بفرمایید با خواهرتون حرفتون میشه، بگید بذار بنو روشن کنم. اوکی بسیار خوب، اینجا تقصیر اون بود، اون تیکش این تیکم تقصیر من بود. حالا اول که دیدم مثلا یه زنگ میزنم فردا ازش معذرت میخوام، یا بهتر الان زنگ میزنم خودمو خلاص کنم، این کارو میکنم و تموم، موضوع دیگه نیست. نه اینکه 5 دقیقه بعد بگید چرا من اینجوری گفت. ما قبلا حرفا رو زدیم. خب دیگه
نه متوجه شدم
دقیقاً عزیز،
من میکنم ولی بازم این اتفاق میفته.
نه 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 جلوش باید بگیرید. نه ببخشید، به همین جهت است که گفتم حتی لغتی که اصلا به عنوان برای شما میشه ساین، ببخشید من این لغت رو به دوستان میگم برای که میدونم نونه حرف این است که هر وقت اومد به خودم میگم خفه. من دو مرتبه میخوام موضوع خواهرم مطرح کنم خودم میگم خفه. یه ساعت دیگه اومد میگم خفه. اس قبلا هم گفتم خفه یعنی این که من به اندازه کافی راجع به موضوع اطلاعات گرفتم، پرونده رو مطالعه کردم، حکمم رو صادر کردم، من دیگه جایی برای گفتگوی مجدد ندارم. یعنی تو همه دیگه وقتی میگم گذشته در گذشته، یعنی خاک کردن این پرونده.
من گذشته تر گذشته، من مثلا میگم رفتم دیدن دوست، رفتم ایران، رفتم دوستای دبستانم رو دیدم و خیلی مثلا من جالب بود که اینا خیلی چیزا یادشون بود از من، حتی که من خودم یادم نبود. برای اینکه هیچ سعی نمی کنم برم تو گذشته، یعنی حتی تصویری که اونا از من اون موقع 8 ساله 10 ساله میدادن با اون تصویری که امروز من خودم دارم خیلی متفاوت بود. اونا من یه آدم لید بک تنبل خنده داره پیچی مهم نباشه درس مهم نباشه اینا میدیدن، ولی مثلا من اصلا همچنین تصویری دیگه از
خب نه آخه دو تا چیز عزیز، اول اینکه این دوستاتون که اونجا بودن اونا احتمال داره با هم ارتباط میداشتن و با ارتباط چون اون خاطرات رو هم تکرار میکردن هم تغییر میدادن. یعنی ببینید اونا مثلا ورز کنید 5 تا شما دوست داشتید، شما اینجا بودید برای که اینجوری گفتید زود اومدید بیرون، اونا اونجا بودن، اونا اونجا بودن دور هم دیگر میدن، بعد مثلا یادش بخیر ازش خبری داری نه، یادت اون روز تو مثلا سر به سر معلمه گذاشت، بعد وقتی معلمه اونجوری داد زد سرش دیدی چه جوری ترسید، بعد اساس توش چیزای دیگه هم در میآوردن. بنابراین اونا راجع به شما خیلی چیزا میدونن، ولی شما که اینجا هستید اصلا وقتی ببینید چون مدتی بار تو ذهنتون جستجو کنید ببینید چیزی از اونها یادتون میاد یا نه، که نمیاد یا خیلی کم میاد. بنابراین معناش این نیست که اونها حافظه بهتری دارن یا با شما متفاوتن، معناش این است که اونها راجع به شما صحبت کردن. درست است که حرفی که تو خونه زده میشه بعد از این مدتی بچه‌ها بعد از 60 سال 50 سال آدمون که بزرگن یادشون میاد، ولی این دلیل نیست که حافظه خوبی دارن، دلیل این است که 50 دفعه دیگه هم مطرح شده هم 50 دفعه دیگه تو ذهنشون آوردن و بردن.
نه اتفاقا من حافظه خیلی خوبی دارم.
نه معلومه دختر باهوشی هستی، خانم باهوشی هستی.
نمیدونم اتفاقا من اصلا فکر میکنم اصلا باهوش نیستم.
نه 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 هستی. نه 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 آخه تعریفتون درست نیست.
نه نه یه چیزایی که مثلا دیگران خیلی ساده و سریع متوجه میشن من دیلی دارم.
نه خب برخی از وقت نباید بفهمید، برای که اصلا موضوع مهمی نیستن. ببینید شما باز یه کاری میکنید که قبلا تو صحبتون شما درون طوفانی خودتون رو با ظاهر آرام دیگران مقایسه میکنید، در حالی که در درون اونها طوفان برپاست. من خیلی از اوقات میرم توی مهمونی، پرس کنید اون موقع که من دوستان رو میدیدم میدونستم مثلا یه کسی داره میره تا مرز نابودی، یه کسی است که حتی مسئله خطر جدی برای کل زندگی شاید تا سلامتیش وجود داره، ولی اینم توی مهمونی شیک و مرتب و منظم در اون وسط میرقصه. خب من که نباید گول میخوردم، برای که من میدونستم که این ظاهر آرامشه ولی درونش قوقا و طوفانی، به طوری که اگر من یه گوشه ای می آورد با یه جمله می دیدم که اصلا فرض کن اگر خانم بود آرایشش هم به هم ریخت، برای که همه خطای چشمش هم راه افتاد. پس بنابراین من گولشو نمی خورم، من میدونم که این آدمی که در حال رقصیدنه که چه گرفتاری داره، به همین جهته که موضوع اون مقایسه های شما درست نیست. اون نگاه های شما، ببینید عزیز، نگاه شما یه نگاهی است با یه ملاکایی برای خودتون که با توجه به شرایط جایگاهی که تو خونه داشتی، و این سبب شده که شما ناچار رو خودتون حساب کنید و بنابراین دنیا رو یه مقداری بر اساس ملاکای خودتون اندازه بگیرید، و اینی که از خودتون ناراضی هستید برای که یک کمی دیگران رو بزرگتر و خودتون رو کوچکتر میکنید، در حالی که وقتی به گفتگوی دیگران نگاه کنید میبینید نه، اونا شما رو بزرگتر و خودشون رو کوچکتر میبینن و اینجاست که تضاد براتون پیدا میشه.
دقیقاً درسته. میگم بعضی وقتا من یا مثلا یه جایی میخوام صحبت کنم یه چیزی دارن معرفی میکنن منو، من نگاه میکنم واقعا اینا دارن در مورد من میگن.
نه درسته. نه درست، مثل یک مادری بود با بچهش رفت که من شوهرش فوت کرده بود تابوتش اونجا بود، وقتی رفتن اون بالا که همشون دروغ میگن اینقدر راجع به اون مرد تعریف کردن، این برگشت گفت پسرم این طرفا درباره بابای تو نیست، ما فکر کنم که جای عوضی اومدی، مرده این مرده یک کسی دیگه بود، این بابای تو نیست. حالا برخی از اوقات هم آدم ها وقتی از آدم تعریف میکنن معطل میمونه که دوربرش باید نگاه کنه این راجب که حرف میزنه،
بزرگتر میدونن به خاطر برای که بیشتر آدم به لحاظ موقعیت اجتماعیش میشناسن.
خب آره دیگه، به هر حال
حالا موقعیت اجتماعی عجیب غریب، ولی من خودم از خودم خیلی ناراضیم.
نه نباشی
رو... نه 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 اصلا ببینید پیشرفتی رو که من از خودم انتظار داشتم تو زندگیم بکنم هیچ وقت
نه اشکالی نداره، اون قرار نیست، قرار بود آدم ها به نصف آرزو خودم نرسیده. از شما نگاه کنید به کتابای مقدس، شما میدید خدا هم از دست این که پیغمبر فرستاد و به جایی نرسته چقدر مایوسه. اصلا بعد از این که حابیل قابیل میزن همدیگر میکشه، جمله آمده در تورات و خدا از کرده خود پشیمان شد و در دل خود محزون گشت، فهمید اصلا خراب کرده خلقت رو. نه خیلی ناراحت نباشید، من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم. چک و چونه زنن با شما خیلی هم خوبه، ولی خوبید، خودتونم اذیت نکنید. مشکل استراب رو دارید و ناچار به دنبالش کمی هم میتونه مسئله افسردگی و خشم باشه، ولی خارج از
اون من دارم دارو میخورم.
بنابراین اونا رو مواظب باشید، ولی از خودتونم خیلی انتظار توقع نشید. بله این منم همینم که هستم، هر کی هم نمیخواد میتونه بره پس بده که خوشبختانه.
نه پس دادنی نیست، من شعرهای رومیو که
میشنوام
میکنم داره درباره من.
حالا به هر حال خیلی اون به هر حال با شما آشنا بوده، اون هر کی بخونتش به میل خودش اونگونه که میخواد تعبیرش میکنه، ولی اشکالی هم نداره. مواظب خودتون باشید، من متأسفانه باید خداحافظی کنم، ولی خوشحال شدم عزیز. تمنام عايش شنگرجمن. خوشبختانه آقای نیک کانی قسمت آخر این برنامه رو با گفتگویی که با عزیزان و خوبان ما در برنامه صبح داشتن خواهند داشت. توجه شما رو بعد از چند پیام به اون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
آیا منزل یا محل کار شما به علت شکستن لوله آب، آتش سوزی، باد شدید و یا دزدی از منزل خسارت دیده؟ گاهی اوقات شرکت‌های بیمه هزینه تعمیر در مورد امرجنسی را کم پرداخت می‌کنند. آیا دلیلی برای نپرداختن کلیم شما پیدا می‌کنند؟ تیم وکلای برزیده ما در کئوسیان بربریان آماده کمک به شما می‌باشند تا حق شما را تمام و کمال و با بیشترین میزان از شرکت‌های بیمه دریافت دارند. داشتن یک وکیل متخصص در کنار شما موفقیتتان را تضمین می‌کند. 877-554-2226. من سوها دردشتی، لایسنس مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید. برای گوش دادن به رادیو همراه
به جز رادیوهای HD در منزل و اتومبیل، GLBs،
وبسایت و اپ رادیو همراه یه راه خوب دیگه هم هست.
چه راهی؟
این تلفن ها رو بگیریم. برای تلفن های لندلاین در خانه و یا دفتر کار
و موبایل های ورایزن، AT&T، سپرینت در آمریکا
شماره تلفن 605-468-5800 رو بگیریم.
چند بود؟ 605-468-5800.
برای تلفن های تی موبیل
و مترو پی سی اس در آمریکا
شماره تلفن
360-398-4425.
یه بار دیگه
360-398-4425. اروپا چی؟ برای لیست کامل شماره تلفن های اروپا به فیسبوک رادیو همراه سری بزنید.
facebook.com/radiohamrah
یا با تلفن 310-441-5111 دفتر رادیو تماس بگیرید. رستوران ارکیده در ولی پیشتاز در کیترینگ غذاهای سالم و خوشمزه با قیمت‌های مناسب آماده دریافت سفارش غذا و تحویل آن فقط در کمتر از 2 ساعت می باشد. سفارش غذا از 10 نفر به بالا در جعبه‌های کاملاً سیلد که غذا ساعت‌ها در آن گرم باقی می‌ماند. کیترینگ برای 20 نفر فقط $175 شامل انواع کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. تلفن 818-343-3204 OrchidGrillAndKebab.com 818-343-3204.
شنوندگان گرامی، در این لحظه میزبان جناب آقای نیک کانی هستیم، مشاور مالی از دفاتر اقتصاد و خانواده، و امروز میخوایم یک اکسری مالی تمیز و مرتب داشته باشیم. آقای کانی عزیز، درود بر شما.
درود فراوان به شما و شنوندگان خوب. چه اشاره خوبی کردیم، به خاطر اینکه افراد، جناب منزلی، یک ساعت و نیم، 2 ساعت حتی بیشتر در رستوران ها وقت میذارن، میرن یه فیلم سینمایی میبینن، تلویزیون مرتب دارن نگاه میکنن. این یک ساعت و نیم رو اگه ما بتونیم یکیشو برای برنامه‌ریزی مالی خودمون کنار بذاریم و ببینیم که اکسری مالیمون چگونه در میاد، میتونه واقعا نتیجهش تا آخر عمر بهبود پیدا کنه، بهبود نشون بده برای شخص. به عنوان مثال، به خاطر اینکه ما انسان‌ها باورهای فعلیمون از تجارب گذشتمون سرچشمه گرفته؟ باید این باورهای افراد ما در اکسای مالی از زیر ذره‌بین رد کنیم، ببینیم که این شخص وقتی راجع به مسائل مالی صحبت میکنه چگونه اونو توصیف میکنه و توصیف کردن اون نشون میده دقیقا این شخص در گذشته چه کارهایی رو انجام داده و نگاه میکنه ببینیم بالاترین موفقیت شخص چی بوده و بدترین تصمیم مالی که گرفته چی بوده. وقتی این دوتا رو به هم بچسبونیم میتونیم دقیقا برنامه‌ریزی بهتری انجام بدیم. یکی از این برنامه‌ریزی‌هایی که ما بسیار ازش استقبال میشه اینه که شما این نوعی با من ملاقات میکنیم، ما به این نتیجه میرسیم که آقای مازنی شما نه 10% از درآمدتون پس انداز کردین، نه پولی برای آینده گذاشتین، زندگی خیلی خوبی رو مدیریت چه به عهده داشتین، ولی به اون صورت برای آینده خبری نیست و پولی کنار گذاشته نشده. خب میگیم که چرا ما نیم یه سری از این اشتباهات گذاشته رو فایننس کنیم. به این معنا خیلی عادیه، افراد وقتی یه ریل استیت دارن روش قرض میکنن، میرن یه ریل استیت دیگه ای میخرن، بعد میرن دوباره رو اون قرض میکنن یه ریل استیت دیگه ای میخرن. فکر کنین اگر نمیتونستی شما فایننس کنی، چند تا میتونستی ریل استیت بخری؟ اگه قرار بود کش بخری، اگه قرار بود یه منزلی که 3 میلیون دلار شما کش بخرین، فکر نمیکنم تعداد فروش به این بالایی بود که الان که میرین فقط یه 10% 20% داون میذارین، بقیه پولو بانک میده و شما شروع میکنین بابت گرفتن این قرض یه پولی به بانک پرداخت میکنین. به همین دلیل چون با قرض میتونین بیشتر ریل استیت بخرین، مرتب و مرتب سرمایه‌تون رو بالا میره، ریل استیت هم بالا میاد و همه خوشحال و خندان میرین دنبال کار زندگیتون. چرا افراد عادت ندارن که به عنوان مثال یکی از بزرگترین مشکلات زندگی خودشون که برنامه بازنشستگیشون هست و نه 99% بلکه 100% یک روزی با اون دست و پنجه نرم کردن رو در راه هستش و مزه خواهند کرد رو فایننس نکنن؟ به عنوان مثال شما میرین بانک، آقای مازنی میگین که من این دفعه اومدم به جای اینکه قرض کنم برم بیلدینگ بخرم، میخوام قرض کنم بذارم تو حساب بازنشستگیم، به خاطر اینکه من اگه بیام بخوام 500,000 دلار جمع کنم شاید 20 سال طول بکشه، ولی اگه بتونم الان 500,000 دلار فایننس کنم بذارم در حساب بازنشستگیم و همونجوری که وقتی از بانک قرض میکنم یه رقمی رو بابت بدهی پرداخت میکنم به بانک، پیمنتاش رو اونجوری پرداخت بکنم، الان من با 500,000 دلار حساب بازنشستگیمو شروع میکنم، نه اینکه بیام سالی 20,000 دلار بذارم برای فرزند 10 سال آینده. به همین دلیل هستش که افراد وقتی که میان پیش ما یه سری برنامه‌ریزی تازه رو جلو پاشون میذاریم که کاملا براشون تازگی داره، براشون اینترستینگه، براشون جالبه. پریمیوم فایننسینگ رو یا فایننس کردن حساب‌های بازنشستگی رو ما حتی در بیمه عمر هم استفاده میکنیم. اگر قرار بود آقای مازنی شما بیمه عمری بخرید که پیمنت یا پول خرید این بیمه عمر رو بانک پرداخت کنه و به شما بگه که شما در زمان فوت بیاین پول بیمه رو من میدم، ولی این دت بنفیت یا بیمه عمر رو با هم نصف کنیم، همه راضی بودن این کار رو انجام بدن، چون اگه ما قرار پولی پرداخت نکنیم، یکی پولش رو پرداخت کنه ولی در آینده سودش رو با هم نصف کنیم، همه آماده هستن. ما از پریمیوم فایننسینگ استفاده میکنیم برای کسانی که دوست دارن ثروت بیشتری رو برای خانوادهشون بذارن ولی بودجهشون محدود، خودشون نمیتونن این کارو بکنن و از طریق فایننس کردن پولی که میخوان برای ثروت یا برای خانواده بذارن رو از طریق بانک ها انجام میدیم، خیلی نتایج خیلی خیلی خوبی رو گرفتیم. به همین دلیل هستش که قدم گذاشتن و آمدن و گرفتن اکسترای مالی بزرگترین کاری هستش که بعضی موقع افراد فقط باید انجام بدن. بقیه برنامه رو ما در دفاتر تیک اوور میکنیم و چون اکثر برنامه‌ریزی افراد زیر یه سقف انجام میشه، براشون خیلی راحت‌تره که بتونن برنامه‌ریزی رو انجام بدن. کسانی که با طلاق دارن دست و پنجه نرم میکنن یا طلاق گرفتن یا در حال گرفتن طلاق هستن، اونها برنامه‌ریزی ویژه‌ای رو احتیاج دارن، به خاطر اینکه کاملا وارد یه شرایط جدید اقتصادی در خانوادهشون دارن میشن که باید یکی دستشون رو بگیره و بهشون نشون بده که الان زندگی چگونه خواهد بود. پس کسانی که در حال گرفتن طلاق یا بعد از طلاق هستش، بسیار مهمه که برای گرفتن اکسترای مالی تشریف بیارن. و کلام آخر، بعضی موقع باورتون نمیشه در اکسترای مالی ما میبینیم افراد برای یه ادوایزی که واقعا یک دلار هم نمیارزید، اصلا ادوایز بدی هم بوده، غلط بوده، شخص تازه پولم از دست داده، چه فیای چه مخارجایی پرداخت میکنن که یه سری داستانهایی بشنون که اصلا مثل زمان تفاوت همونجوری که گفتیم تلفن عمومی با سلفون هستش، ولی بابتش پولای کلان رو پرداخت میکنن و خود گرفتن این ادوایز باعث شده که شخص هم فی یا مخارج زیادی رو پرداخت کنه، نتیجه کارش به اون صورت خوب نباشه و از همه بدتر نسبت به گرفتن ادوایز هم الان بدبین شده، الان از همه میترسه، فکر میکنه همه ادوایز بد میدن. به همین دلیل زمان گرفتن نصیحت‌های مالی قدیمی نه چندان کارساز با فی و مخارج زیاد گذشت، خدا بیامرزه، اون زمان گذشت. الان زمانی هستش که وقتی شما از خواب بلند میشین میبینید که شرایط اقتصادی و سیاسی جهان هر ثانیه، هر دقیقه، هر روز، هر هفته داره عوض میشه، شما نمیتونین یک بدون کاپیتان باشین در این اقیانوس اقتصادی، دو نمیتونین تمام تصمیمات مالی خودتون رو بگیرین به خاطر اینکه زیر و بم هایی که برنامه‌ریزی مالی داره، چون افراد هر روز باش دست و پنجه نرم نمیکنن و در مدارس هم به ما نمی آموزن که ما امور مالیمون رو چگونه مدیریت رو بهت بگیریم، احتیاج داریم واقعا یکی دست ما رو بگیره، به شرط اینکه اون شخص هم تجربه اینو داشته باشه که بتونه ما رو در این شرایط فعلی کمک بکنه. به همین دلیل تشویق میکنم که افراد برای گرفتن اکسیر مالی در هر شرایطی هستین تشریف بیارین، به خاطر اینکه دوستان عزیز بسیار بسیار موفق مالی ما هم اشتباهات میلیون دلاری دارن، اونها هم احتیاج به اکسیر مالی دارن که ما با اونها ملاقات بکنیم. یکی از اولین استراتژیایی که ما نگاه میکنیم و اکثرا هم کارساسش و به اجرا میذاریم، افراد عادت میدیم به پسنداز، به خاطر اینکه وقتی شما پسنداز میکنین پولتون دور ریخته نمیشه، پیمنت که نیست، پسنداز. مردم باید سخاوتمندانه تر رفتار کنن با این پسندازاشون. عادت میدیم که افراد درصدی از پول خودش رو کنار بذاره، این پول رشد بکنه. اگر ما بتونیم این پول رو رشد بدیم و در آینده تکنیک های پیاده کنیم که کپیتال گین تکس هم روی اون رشد نخوره، یکی از بهترین برنامه‌ریزی‌ها رو ما پیاده کردیم. به همین دلیل هستش که ما معمولاً 3 یا 4 اینوستمنت مختلف انجام میدیم، هر کدوم از این باکس ها یا جعبه ها یا سرمایه گذاری ها وظایف خودشون رو دارن، یکیش شورت ترم، یکیش مید ترم، یکیش لانگ ترم، که شخص بتونه هر موقع احتیاج داشت به باکس اولیه دست بزنه، ولی سعی کنه به باکس های دوم، سوم، چهارم تا اونجایی که میتونه دست نزنه.
بسیار عالی، شنوندگان عزیز، صحبت‌های جناب آقای نیک کانی، مشاور در امور مالی رو شنیدید از دفاتر اقتصاد و خانواده. برای تماس با ایشون و همکارانشون شماره تلفن 1-800-861-0306 در اختیار شماست. 1-800-861-0306 دفاترشون در وودلند هیلز، وست وود و اورنج کانتی. و کلام آخر،
خوب اشاره کنم که جمع مازنی ما در دفاتر اقتصاد خانواده خودمون به مسائل ریال استیت اشخاص هم توجه میکنیم، ریال استیت دیپارتمنت داریم، به خاطر این کنم جزوی از برنامه‌ریزی مالیشون هستش و همینجور ماهی یک بار در بی ایریا هستم من که افراد دوست دارم میتونم بیان و اکسری مالی رو بگیرن و وبسایت ما هم هست اکونومی